گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی، تاریخ اجرا 29 اکتبر 2021، مصادف با 7 آبان ماه 1400.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز رو آغاز می کنم. تلفن استودیو 201-747-288-64-48 هست. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
حال شما خوبه نوای شهبازی؟ خدا قوت.
خیلی ممنون، خواهش میکنم. بفرمایید. بله خوبم
آقای شهبازی. من بتول هستم، از زهدان تماس میگیرم.
بله خانم بتول، خوبین شما؟
الهی شکر آقای شهبازی، الهی شکر. شما خوب هستین آقای شهبازی؟
من خیلی. بله بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
با اجازتون سلام بر آقای شهبازی عزیز و سلام بر بینندگان محترم برنامه و کارکنان زحمتکش ایران و خارج. وقتی که آقای شهبازی شکایت هایی که ما از دیگران داریم آینه ای از نقص های شخصی خودمون هست. هرچی بیشتر از دیگران شکایت داشته باشیم نشان میده که نقص ها و تاریکی درون ما بزرگتر است. به جای شکایت بهتر است با تاریکی و نقص های درون ما روبرو بشیم و آگاهانه آنها را اصلاح کنیم. زمانی که ما زندگی رو درک میکنیم، با چشم معنا دنیا رو ببینیم، دیگه هیچ مرزی وجود نداره و از چیزی هراس نداریم، چون چیزی اهمیت نداره و تشخیص میده که در زمین تنها یک مسافری هستی و زمانت محدوده و تنها باید یاد بگیری، لذت ببری از تک تک لحظه های زندگیت. آقای شهبازی اگه اجازه میدی من از مولانا میخواستم حالت شعر دکرمه براتون بخونم.
بفرمایید. بله خواهش میکنم.
به اجازتون.
بله بفرمایید.
تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه. خواهد به سرایت شب هجران تو یانه، ای تیر قمت را دل عشاق نشانه. هر در که زنم صاحب آن خانه توی تو، هر جا که روم پرتو کاشانه توی تو. در میکده و دل که جانانه توی تو، مقصود من است کعبه و بتخانه توی تو. مقصود توی، کعبه و بتخانه بهانه. آقای شهبازی سپاسگزارم که اجازه خوندن رو به من دادید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. خب
حسین میخواد با تو.
بله خواهش میکنم.
معبنم به روی شخصی.
خواهش میکنم، عرضی ندارم. خداحافظ شما. عالی.
خواهش میکنم. خداحافظ شما. گوشی.
الو سلام علیکم.
الو سلام حسین آقا، ماشاءالله چه صدای پرقدرتی.
درود بر آقای پرویز شهبازی، استاد خودم، استاد همه، استاد واقعی ما درون خودمون هست آقای شهبازی.
بله استاد، همون منم که میدونین استاد نیستم، بارها گفتم.
شما شاگرد مولانا هستین آقا.
شما شاگرد شما هم هستیم قربان.
شاید بابا درود برنامه 890 آقای شهبازی، خدا شکر زنده هستم که 890 هم ببینم
انشالله. بله در خدمتتونه.
خدا واقعا خدا خیرت بده که واقعا خیلی زحمت میکشی، واقعا زحمت میکشی. انشالله تن سالم باشه که اگر انشالله باشه انشالله برنامه 1000 هم ببینیم
انشالله.
خب آقا من از خودم نوشتم، برای دوستانم نوشتم، میخوام بخونم متنمو.
بله بله بفرمایید.
این وجودم که پر از شارژ انرژی مثبت، میخواد آقا منفجر بشه. آقا من نمیدونم چی کار کنم با خودم.
به به آفرین. آفرین آفرین، بفرمایید.
خیلی خوب آقا، به نام خالق هستی و به نام دیوان شمس و مصنوی و معنوی، درود و سپاس بر خانواده های گنج و حضور دنیا. ای عیان، ای عیان بی من مدان، و ای زبان بی من مخان، ای نظر بی من مبین، و ای روان بی من مرو. کار جهان، کار جهان هر که شود، کار تو کو، بار تو کو، گرد جهان بت کده شد، آن بت عیار تو کو. چرا در این خراب کردی با چیزای بیرونی؟ و سلام بر بینندگان گنج و حضور دنیا، سر تحویل فرود می آورم برای همه. خدایا واقعا قبلا همیشه من با خودم زمزمه می کردم، دلی که شکست درمان نمی شکر، یعنی من نوعیم که شکست های خانوادگی مالی کاری را لمس کرده بودم، فکر می کردم دیگر درست نمی شکر. آخر کی گفته درست می شه؟ من خودم را با همین برنامه گنج و حضور چندین سال هست و با شعرهای مولانا و بزرگان و انبیا و مهمتر از همه با تفسیر شیرین ساده و رسا و گویا آقای مهندس شهبازی، شیشه های سنگخاره های وجودم را تا لحظه پاره پاره کردم آقای شهبازی.
آفرین.
جز چاره هم نداشتم که مولانا نازنین فرمود، با خاره چه چاره شیشه ها را، جز آن که شوند پاره پاره. و خدا را شکر می کنم، و خدا را شکر و سپاس که تا همین لحظه جایگاه خداییست. توبه کردم مردانه، توبه کردم مردانه، و کار می کنم و کار کردم مردانه از این خوابهای خیالی رویایی خرافاتی منهای ذهنی خودم آزاد شدم، که مرا این شهنشاه، شهنشاه لطیف خوب دلخواهی مهربانی، مرا از این چای زبیماری ها آزاد کرد. خدایا شکر که مولانا نازنین باز فرمود، مرا امشب شهنشاه لطیف خوب دلخواهی برآورد است از چاهی و سرا رانده زبیماری، و به سوی جنت بهشت فضای یکتایی درونم زنده شدم، به یوسف وجودم بیدار شده، یعقوب درونم رقصان خندان، از همه مهمتر خوب میبیند، و دیگر بیزار هستم خدای من از این رفتارهای بد افراطی گذشتم که پوچ و توخالی خودم و دیگران که هیچ آب و کوثر خود باید درونشان پیدا نمیشه و نیست و نبوده، که مولانا نازنین فرمود، توبه کن، توبه کن، بیزار شو از هر عدو، کو ندارد آب و کوثر در کدو. برادران و خواهران و مادران و پدران عزیز و پدر بزرگها، آخر چرا محال سر و چمان نازنین وجود من را پر از غصه ها یا کینه ها و دود دم ها یا پر دل و سنگ خاره کنیم کردیم؟ میدانید به خاطر میدانید چارش چیست؟ چارش همین برنامه گنج و حضور است. به الله مجانی در اختیار ما هست، ولی حیف فدرسانه میدانیم ما، ولی حیف اینقدر آقای شهوازی زحمت میکشیم مجانی در اختیار ما گذاشته. ماها به خاطر ترس از آینده یا به داشته هایون شکر نمی کنیم. اول وجودمون همیشه ناشکر ناصر هستیم، همیشه با خانواده هم با خانواده هم ما قهر هستیم به خاطر مالهای دنیوی. آخر چرا؟ و به این سرعت مالی انسان ها حضور خدایی ماست و خودمون را با غم ها یا با تایب تلویزیون و پست مقام ها افسرده کردیم. وجود واقعی خدایی ما را فراموش کردیم، فقط در ظاهر خوب هستیم و خودمون را خوب نشان میدهیم، ولی حیف است، ولی حیف همیشه در غم ها غرق هستیم. یادمان باشد این غم ها را خداوند برای ما رقم میزند. شک نکنید که ما باید به عشق او زنده شویم، به شرط این که تمام قانون های جبران های خدایی را در هر کاری باید انجام بدهیم و عمل کنیم، آنم خالصانه که با آرامش او برسیم. فرقی نمی کند در هر سنی کسی و به امر خالق اوست که می توانیم غم ها را به امر خالق اوست که می تواند غم ها را به شادی به غم ها تبدیل کند و پای بند ماها سبب آزاده ماها شود. که مولانا نازنین فرمود چون که غم بینی تو استغفار کن، غم به امر خالق آمد کار کن، چون بخواهد این غم شادی شود، این بند پای آزادی شود. به والله اساس زندگی خدایی عشق است به درگاه الهی. عمر شیرین خودمان را خراب نکنید و نباید ما این فرصت طلایی را از دست داد. هر چیز را به این منابهای خودمان بمیریم بهتر از آقای شهوازی گل. خیلی ممنون آقا. اصلا نمیتونم خودم نگه دارم آقا، اصلا چی بگم.
آفرین، خیلی خیلی خوب باشه.
خیلی ممنون،
خداحافظی کنم. ممنونم، عالی.
خانواده همه شما را سلام زیاد میرسونم.
سلام برسونید به همه اعضای خانواده، مخصوصا به مادر، احوالشون رو بپرسید.
چش، خیلی ممنون، سپاس.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
خدا.
بله. حسین آقا و همسرشون بتول خانم از زاهدان زنگ میزنن. این نکته بسیار شگفت‌انگیز که یه خانواده در زاهدان که حسین آقا به شغل دوچرخه فروشی مشغوله میتونن از ابیات مولانا در عمل استفاده کنند. به این زیبایی به خودشون و به همه توصیه کنند که قانون جبران رو رعایت کنند. و خانم حسین آقا بتول خانم میفرمایند که منشأ شکایت های ما عدم اجرای قانون جبرانه و درست. شما نگاه کنین که از چی و چرا شکایت میکنید. شما فرض کنین که یه بیزنسمن این کارمند دارین خوب کار نمیکنه، شکایت میکنین مرتب. برای اینکه زحمت نکشیدید، وقت بذارید یا اون دانش رو بذارید، جستجو رو بذارید، آدمی که میتونسته کار انجام بده پیدا بکنید یا بهش آموزش بدید یا به طور کلی اون شخص نرفته وقت بذاره اون چیزی که انجام میده یاد بگیره و عادت کرده چیزی رو که بلد نیست انجام بده، غلط انجام بده و پول بگیره. و چقدر مفید خواهد بود که ما قانون جبران رو یاد بگیریم که هیچ چیزی در این جهان فرم، یعنی این جهان مادی، حتی جهان معنوی بدون زحمت نیست. باید زحمتش رو بکشیم. و کسایی که معتقدن بی زحمت با زرنگی و دروغ یا هر تکنیک دیگری میتونن یه چیز رو به دست بیارند، نمیتونن نگه دارن، آخر سر به درد خواهد انجامید. و شما بیاین به خودتون و بچه هاتون قانون جبران رو یاد بدین. به بچه تون که 6 سالشه 7 سالشه 10 سالشه بگید این کار انجام بده اینو بگیر، این کار انجام بده اینو بگیر. باید نه اینکه همه چی مجانی، نه، قانون جبران رو بذارین. چون همین بچه‌ای که الان 6 سالشه یه دفعه می‌بینین 35 سالشه هنوز از شما پول میگیره و هر روز دعواست در خونه شما برای اینکه نمیخواد کار کنه، میگه شما باید بدیم من بخورم، چون یاد نگرفته قانون جبران رو انجام بده. بله، میبینین که چه زیبا این زن و شوهر و خانواده به طور کلی قانون جبران رو یاد گرفتند و رعایت میکنند. بفرمایید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما عزیز بزرگوار و تمامی دوستان حاضر.
سلام.
مریم هستم از اورنج کانتی.
بله مریم خانم، خوبین شما؟
ممنون، خیلی ممنون.
بفرمایید.
کاری نداریم ای پدر جز خدمت ساقی خود، ای ساقی افزون ده قده تا وارهیم از نیک و بد. برنامه شماره 889 و غزل شماره 537 از دیوان شمس مولانا، نامه مهر شده از حضور ناظری که بی هراس و تشویش در جهان یکتایی عیش و عشرت می کند و مست می شود و دیگران را نیز با مهربانی و لطافت خود فرا می خواند. خدمتی رایگان به انسانی دردمند و افسرده و کارفزا. نام بکشادن چه دشوار است و صعب، کار مردان است نفلان کعب. دفتر چهارم بیت 1568. نامه خود را بکشادن و خدمت کردن یعنی مسئولیت هوشیاری خود را به عهده گرفتن، دیگران را ملامت نکردن و تمرکز روی خود که کاری است بسیار دشوار و سخت. نام بگشادن و خدمت کردن یعنی ناظر مقاومت خود در برابر اتفاق این لحظه بودن و پرهیز از آن. نام بگشادن و خدمت کردن اختیار قدرت انتخاب را به دست گرفتن و پرهیز از ماندن در ذهن با شکر و صبر، با شناسایی و ناظر هیجاناتی چون ترس و هرس و خشم و مانع سازی و مانع بینی بودن و پرهیز از آنها. نام بکشادن و خدمت کردن خود را در آینه و میزان بزرگان و خردمندان دیدن است. آینه و میزانی که به دلیل آزار دادن کسی و یا شرم از کسی از گفتن و نشان دادن واقعیت ساکت نمی ماند. آینه و میزان کجا بندد نفس بهر آزار و حیای هیچ کس. دفتر اول بیت 35-46. آینه و میزان محک‌های سنی گر 200 سالش تو خدمت می کنی، که از برای من بپوشان راستی برفوزون بن ما و من ما کاستی. اوت گوید ریش و سبلت بر مخند، آینه و میزان و آنگه ریب و بند. دفتر اول ابیات 35-46-35-49. آینه و میزان بزرگان معیارهای بسیار والایی هستند که اگر به فرض سالهای زیادی در راه معنوی خدمت کنی و بگویی به خاطر رضای من واقعیت را بپوشان و بیشتر بنما و عیبهای مرا کمتر نشان بده، گوید خود را بی جهت مسخره مکن که آینه و میزان بزرگان و خردمندان خالی از هر گونه حیله و نیرنگ بوده و برخلاف واقعیت نشان نمی‌دهد. نام بکشادن و خدمت کردن پیشه بی پیشگی و رها شدن از قید و بند نقش ها و انجام دادن های شرطی است. نام بکشادن و خدمت کردن یعنی ادعا نکردن، تمرکز نکردن روی نعمت ها و آنها را به شماره در نیاوردن. نام بکشادن و خدمت کردن تعهد به اصل خود با رعایت قانون جبران در خاموشی ذهن از قضاوت و مقاومت است. نام بگشادن چه دشوار است و صعب، کار مردان است نه طفلانه کعب. دفتر چهارم بیت 1568. باشد که با یاری و همراهی زندگی در آینه و میزان بزرگان و خردمندان، با شناسایی هرچه بیشتر این راه سخت را هموار و آسان کنیم. راه‌های صعب پایان برده ایم، ره بر اهل خیش آسان کرده ایم. دفتر سوم بیت 2947. و سلام، خدا نگهدار شما.
خیلی زیبا، عالی عالی عالی. خداحافظ. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی. فریده هستم از هلند.
بله خانم فریده، خوبین شما؟
ممنون، شما خوب هستید؟
خوب، بله ممنونم. بفرمایید.
یه پیام کوتاهی داشتم، ببخشید من صدا کم کنم. یه پیام کوتاهی داشتم با اجازهتون خواستم شیر کنم.
بفرمایید. بله.
تغییر خود نه دیگران، مولوی دیوان شمس، غزل شماره 2357. ای گشت دلت چو سنگ خاره، با خاره و سنگ چیز چاره؟ اون کسی که باید تغییر کنه منم نه دیگران. فکر تغییر دیگران رو از سر خود بیرون کنی. روزی بعد از درد کشیدن زیاد آخر متوجه آگاهی شدم که برای حل چالش مورد نظرم من باید تغییر کنم، نه کس دیگه. اگه من تغییر کنم دنیا تغییر خواهد کرد. این اولین نکته مهمی بود که بالاخره به خواست خداوند متوجه اون شدم. اما نکته مهم دوم این بود که میخواستم خودم رو تغییر بدم. یعنی با من ذهنیم قصد تغییر هوشیاریم رو داشتم که این نه تنها امکان پذیر نیست، بلکه فریب و حیله ذهنم بوده. اینجا بود که معنی کنفکان بشو و میشود خداوند رو بهتر درک کردم. مدت هاست که میخوام در مورد چالش مورد نظر خودم تغییر بدم ولی نمیشد. انبوهی قرار و مدار با خودم میذاشتم ولی کار نمیکرد. با من ذهنی میخواستم هوشیاری رو تغییر بدم. خب تبدیل میشه به یک من ذهنی معنوی، نه چیزی بیشتر. کنفکان خداوند مدت هاست که داره به هم میگه که فریده، خوبه که بالاخره متوجه شدی اون کسی که باید تغییر کنه تویی. ولی ببین، اون تغییر رو هم من انجام میدم. خاص و اراده من در کاره و تو به عنوان من ذهنی هیچ کاره ای. زبان زندگی رو یاد گرفتن و همانیدگی رو شناختن نیاز به درد هوشیارانه داره. باید بدونه من ذهنی از خودش با طلب و زاری درخواست کرد. از دل و از دیده ات بس خون رود، تازه موجبی بیرون رود. دفتر اول بیت 32-15. ولی خب بالاخره یک کمی درک کردم، یاد گرفتم که من به عنوان فریده من ذهنی هیچ کارم. او باید بگه بشو تا بشود. گفت رنج احمقی قهر خداست، رنج کوری نیست قهر، آن ابتلاست. دفتر سوم بیت 25-92. رنج احمقی قهر خداست. یادم وقتی داشتم برنامه 880 را گوش می دادم، این بیت خیلی توجهم رو جلب کرد. آقای شهبازی راجع به خطرناک بودن اعتیاد به مواد مخدر و پول و غیره داشتن توضیح می دادند و من با چالش مورد نظر درگیر بودم. قطع شدن آرامش و شادی بی سبب، در فکرهای گذشته و آینده غرق شدن، کارخونه مسئله سازی در خودت باشه و بی خبر باشی، خلاصه این رو از روی من ذهنی احمقت بکشی و خبر نداشته باشی. آیا این قهر خدا نیست که خطرناکتر از اعتیاد به مواد مخدر و غیره حتی میتونه باشه؟ ای گشت دلت تو سنگ خاره، با خاره و سنگ چیز چاره؟ خب حالا چاره چیه؟ یه گوشه ای از دلم یه همانیدگی بزرگ هست که دلم رو به سنگ خاره تبدیل کرده. با عزیزی صحبت میکردم، میگفت خودت رو و عزیزت رو به سر دست خدا، یعنی نترسیدن و اعتماد کردن به خدا. میگفت تمام باورهای پیش ساخته خودت رو برید دور، تیشه به ریشه باورات بزن. شک و کنترل و قیاس کردن، اینا همه ناسپاسی از جانب من به خداست. گفتم تو ناسپاسی، تو مثل ناشناسی، در شک و در قیاسی زینها که می نمایی. گریان شدم به زاری، گفتم که حکم داری، فریاد رس به یاری، ای اصل روشنایی. دیوان شمس غزل 2964. فریاد رس فقط خود اوز که با کنفکانش به کمک ما میاد. ما فقط تسلیم باشیم و هر لحظه با رضایت مندی جلو بریم. بقیه کارها رو با توکل اعتماد بسپرین دست خودش. جز توکل، جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. دفتر اول بیت 468. تموم شد آقای شهبازی.
خیلی زیبا. ممنونم. عالی.
خواهش میکنم. من ممنونم از شما. خداحافظ.
خداحافظ. بفرمایید.
الو، سلام شهبازی.
سلام علیکم. خواهش میکنم. بفرمایید.
من پویام از آلمان بزر میشم. فقط عرضم میشه امکانات دانشجویی من با گوشی همراه تماس میگیرم. هر جا صدا بد شد لطف میکنید بمیگید. من
بله، حالا صحبت کنید. یه ذرم صدا بعد حالا صحبت کنید ببینیم چه جوریه.
آها، الان صدا کلا بد میاد.
الان خوبه.
الان
خوب شد.
الان خوب.
بله.
خوبه.
بفرمایید صحبت کنید.
یه متن هست به اسم به شهر یکتایی خوش آمدید، برگرفته از غزل 537 برنامه 889. اگه اجازه بدید با اتون به اشتراک
بذارم. بله بفرمایید.
تابلوی اول، تا شهر یکتایی 90 کیلومتر. کاری نداریم ای پدر جز خدمت ساقی خد، ای ساقی افزون ده قده تا وارهیم از نیک و بد. نیک و بد کردن رنج و مهنت را به دنبال دارد. چرا؟ چون انسان در این لحظه می تواند انرژی آفریننده زندگی را یا در خدمت ساقی یعنی خدا به کار ببرد و اثری را برای بیداری انسانها بیافریند و یا از برای بالا و پایین کردن همانیدگی ها استفاده کند. اگر از برای بالا و پایین کردن همانیدگی ها خرج کرد، این یعنی نیک و بد کردن. سوره بلد آیه 4، که آدمی را در رنج و مهنت بیافریده ایم. معنای دیگر، آدمی در رنج و مهنت من ذهنی آفریده شده است. تابلوی دوم، تا شهر یکتایی 80 کیلومتر. هر آدمی را در جهان آورد حق در پیشه ای، در پیشه بی پیشگی که بعد ما را نام زد. مقصود اصلی زندگی رها شدن ما از تعریف کردن خود با ذهن است. این عمل بی پیشگی نام دارد. اگر کسی به این پیشه آگاه نباشد، خود را مشغول همانیدگی هرچه بیشتر بهتر می کند و فکر می کند که خداوند بر او چیرو پیروز نخواهد شد، حالان که خدا در این لحظه کاری ندارد از آن که به مرکز ما چیره شود. سوره بلد آیه 5، آیا می پندارد که کس بر او چیره نگردد؟ معنای دیگر، من ذهنی فکر می کند که خدا بر او چیره نمی شود. تابلوی سوم، تا شهر یکتایی 70 کیلومتر. هر روز همچون ذره ها رقصان به پیش آن زیا، هر شب مثال اختران طواف یار ماه خد. کسی که تسلیم خداوند باشد در این لحظه و اتفاق این لحظه را با فضاگشایی کامل در خود حل کند، او همچون ذره نور که در پیش زیا یا منبع نور یا خدا می رقصد و یا همچون ستارگان به گرد ماه طواف می کند. اما اگر تسلیمی و فضاگشایی در کار نباشد، پس مالی فراوان را تباه می کند. مال فراوان همان قدرت فضاگشایی است. سوره بلد آیه 6 می گوید مالی فراوان را تباه کردم. معنای دیگر، من ذهنی می گوید هم هویت شده هایم رفت و تلف شد. تابلوی چهارم، تا شهر یکتایی 60 کیلومتر. کاری زما گر خواهدی زین باده ما را ندهی، اندر سری که می رود او کی فروشد یا خرد. اگر خداوند ما را آفریده بود که با همانیدگی ها مشغول بشویم، پس چرا قدرت فضاگشایی و تبدیل شدن و به حضور رسیدن را به ما داده است؟ انسانی که از مقصود اصلی زندگی آگاه می شود، دیگر اگر بخواهد هم نمی تواند خود را با خرید و فروش همانیدگی ها مشغول کند. آیا خدا فرم انسان را که از ابزارهای مهمی چون دو چشم و لب و زبان است نیافریده تا عشق و یکتایی را در دیگران شناسایی کنیم؟ حس یکی بودن. سوره بلد آیات 8 و 9. آیا برای او دو چشم نیافریده ایم و یک زبان و دو لب؟ معنای دیگر، زندگی به لحاظ عدم به ما دو چشم و یک زبان داده که البته ما از آنها استفاده نمی کنیم. تابلوی پنجم. تا شهر یکتایی 50 کیلومتر. سرمست کاری کی کند؟ مستان کند که می کند، باده خدایی تی کند، هر دو جهان را تا سمد. بنده ای که از افسار همانیدگی آزاد شده باشد سرمست یا مست است. او در این لحظه هر کاری که فضای گشوده شده و باز شده گوید انجام می دهد، چرا که می داند فضا گشایی باده خدایی و یا به عبارتی تعامی است که در حالت اسارت مدرزه و یا قحطی به ما ارائه شده است و با آن می توانیم به سند، یعنی به حالتی برسیم که همانیدگی ها نیازمند ما بشوند، نه اینکه ما نیازمند آنها. سوره بلد آیه 13. آزاد کردن بنده است. معنای دیگر، آزاد کردن بنده این است که خودمان را که بنده همانیدگی هستیم آزاد کنیم. آیه 14. یا طعام دادن در روز قحطی. معنای دیگر، ما در من ذهنی دچار قحطی می شویم، نمی توانیم غذای نور بخوریم. طعام در اینجا غذای هوشیاری و برکت است. آیه شهبازی اجازه بدیم ادامه شو بدم؟
بله بله، خواهش میکنم. ما چه وسط راه میخواییم بذارین؟
والا وسط راه دیم بره، خواهش زمان تموم شده دیگه.
بفرمایید، خواهش میکنم. بله
ادامه بدم؟
بله بله بله. پس چی؟ برسیم دیگه به شهر یکتایی.
تابلوی ششم. تا شهر یکتایی 40 کیلومتر. مستی باده این جهان چون شب به خسی بگذرد، مستی سقراط احد با تو در آید در لحد. مستی همانیدگی که به دنبالش هستی تا به دستش آوردی تا یک شب نشده از سرت می پرد. ولی مستی رها شدن از ذهن مثل این است که از جام بزرگی شراب بنوشی و رها شوی و حس رهایی تا لحظه به قبر رفتنت با تو باشد. آیا این گذرگاه سختی نیست که انتخاب کنی؟ فضا گشایی یا فضا بندی؟ مستی همانیدگی یا مستی تبدیل شدن به حضور؟ سوره بلد آیه 10. و دو راه پیش پایش ننهادیم. معنای دیگر، دو راه پیش پای ماست، راه حضور و راه من ذهنی. در این لحظه حق انتخاب داریم که برویم به من ذهنی یا فضا را باز کنیم و راه حضور را در پیش بگیریم. سوره بلد آیه 11. و او در آن گذرگاه سخت قدم ننهاد. معنای دیگر، ما به عنوان انسان در این گذرگاه سخت که رفتن از من ذهنی به فضای یکتایی قدم نمی گذاریم. سوره بلد آیه 12. و تو چه دانی که گذرگاه سخت چیست؟ معنای دیگر، ما با من ذهنی نمی دانیم که گذرگاه سخت چیست. تابلوی هفتم. تا شهر یکتایی 30 کیلومتر. آمد شرابی رایگان، زان رحمت همسایگان، وان ساقیان چون دایگان، شیرین و مشفق بر ولد. ای همسایه، یعنی ای کسی که مثل من در ذهن هستی ولی داری تلاش میکنی تبدیل شوی. در این لحظه شراب رایگان دارد میآید. شراب رایگان انرژی تسلیم بودن و تبدیل شدن است. ما دیگر یتیم و مسکین خاک نشین نیستیم. گنج حضور با اشعار مولانا ساقی شدند و برای من همچون دایه مهربانی شراب میریزند. سوره بلد آیه 15 خاصه به یتیمی که خیشاوند باشد. معنای دیگر، یتیم کسی است که پدرش مرده است. کسی که در من ذهنی است یتیم است. خیشاوند، خیشاوند ما یا همسایگان ما انسانهای دیگر هستند که در اتاق ذهنند و در من ذهنی یتیم می باشند. سوره بلد آیه 16 یا به مسکینی خاک نشین. معنای دیگر، انسانی که در ذهنش و همین گل و خاک همانیدگی ها زندگی می کند ضعیف و محتاج است. تابلوی هشتم، تا شهر یکتایی 20 کیلومتر. ای دل از این سرمست شو، هر جا روی سرمست رو، تو دیگران را مست کن تا او تو را دیگر دهد. من به لطف خدا در این لحظه در مقابل غرغره ذهن فضاگشایی می کنم تا سرمست شوم. من به لطف خدا در مقابل درد همانیدگی صبر می کنم. با این عملم خود به خود به دیگران هم مستی یا به عبارتی صبر و بخشش را منتقل می کنم. هرچقدر بیشتر این کار را می کنم، خدا بیشتر فضایم را باز می کند تا جایی که من از اهل سعادت می شوم. سوره بلد آیه 17 تا از کسانی باشد که ایمان آوردند و یکدیگر را به صبر سفارش کردند و به بخشایش. معنای دیگر، انسانی که صبر و حضور داشته باشد دیگران را نیز به صبر دعوت می کند. کسی که خودش بخشنده باشد دیگران را نیز به بخشایش دعوت می کند. آیه 18 اینان اهل سعادتند. معنای دیگر، کسانی که مست زندگی می شوند و دیگران را نیز مست می کنند سعادتمند هستند. تابلوی نهم، تا شهر یکتایی 10 کیلومتر. هر جا که بینی شاهدی چون آینه پیشش نشین. هر جا که بینی ناخوشی آینه در کش در نمد. با دوست معنوی که فضا باز می کند و فقط روی خودش تمرکز دارد مراقبه کن. ولی در عوض اگر کسی را دیدی که اسیر ذهنش هست، آرام با فضا گشایی بیان که گیر کنی به او از کنارش بگذر و آینه مرکزت را پنهان کن. او آموزه های مولانا را انکار خواهد کرد و در آتش هجوم فکرها غرق است. سوره بلد آیه 19 و کسانی که به آیات ما کافرند اهل شقاوت هند. معنای دیگر، کسانی که در من ذهنی هند اهل شقاوت هند. سوره بلد آیه 20 نصیب آنهاست آتشی که هر سو سرش پوشیده در برگیرنده است. معنای دیگر، آتش من ذهنی و دهتایش در برگیرنده است. تابلوی دهم، تا شهر یکتایی 5 کیلومتر. میگرد گرد شهر خش، با شاهدان در کشمکش. میخوان تو لا اقسم نهان، تا حب بزا حاضر بلد. شادمان اطراف این غزل بچرخ و تکرارش کن. تا شهر یکتایی تنها 5 کیلومتر مانده است. نهانی شهادت میدم که هنگامی که به شهر یکتایی برسی، از شادی رهایی از همانیدگی ها دیگر بالا و پایین نشدن، از شادی رهایی از همانیدگی ها و دیگر بالا و پایین نشدن خواهی گفت شادا این شهری که من به آن رسیدم. سوره بلد آیه 1 قسم به این شهر. معنای دیگر، در اینجا منظور از شهر فضای یکتایی است. تابلوی 11 به شهر یکتایی خوش آمدید. چون خیره شد میسرم، خاموش کنم خوش باورم. لطف و کرم را نشمرم، کاندر نیاید در عدد. اکنون تو دیگر در این شهر سکنا گزیده ای و حرفی برای گفتن نمانده است. اگر لطف و کرم خدا نبود، این متن هیچگونه نوشته نمی شد. اصلا می گویم بیا این حرف را هم نزنم. تنها از بودن با خدا و سکنا گرفتن در این شهر لذت ببریم. سوره بقره آیه 2. و تو در این شهر سکنا گرفته ای. معنای دیگر، انسان ها در شهر یکتایی سکنا گزیدند. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست. گدون یا ممنون شما.
آفرین آفرین آقا پویا، عالی عالی، خیلی زحمت کشیده بودیم واقعا، عالی عالی. حالا این پیغام عشقی که این پیغام شما میره به اونجا، میدونین کدومه؟ شمارش مشخصه؟
نه بله، این همین امروز نوشتم، اصلا کلا نفرستادم برای تیم هنوز.
بله لطف کنید، جزوه بر خیلی زیبا خوندید، همینطوری ضبط کنید و با نوشتش جزو پیغام های عشق بکنین که در تلویزیون پخش کنیم. بیه عالی بود آقا، عالی. چقدر زحمت کشیده بودین واقعا، مردم هم باید خوشحال باشن، تشکر کنند که همچو پیغامی الان برای همه خونده میشه. خیلی زیبا، خیلی
زحمت شما کشیدین. آقا
نه شما زحمت میکشید، اگر شما توجه نکنید، زحمت نکشید، قانون جبران رو رعایت نکنید، این کار صورت نمیگیره. فقط شنیدن نیست، شما همین فضا رو باز میکنید، از خداوند کمک میگیرید، خلاقیت خودتون رو، توانایی نوشتن خودتون رو، اندیشه خودتون رو به کار میاندازید، میآفرینید. این پیغام، پیغام بزرگی الان شما گفتید و شما در واقع یکی از سوره های مهمه قرآن و که همین سوره بلد هست، واقعا هم همینطوره. مولانا شیره این سوره رو گرفته و گذاشته در یه غزل و شما این غزل رو با اشاره به آیات این سوره یکی یکی بیان کردین و معنای بزرگ آن را هم بیان کردین و کاربرد عملیش هم بیان کردین. دیگه همه چیو گفتین شما، همین یه پیغام شما رو مردم عمل کنند. و شما جوان هستید، 28-9 سالتونه و الان در این سن توجه میکنید به این معانی. خوشا به حالتون، اولا تبریک میگم بهتون، امیدوارم جوانان به سن و سال شما هم توجه کنند، اصل رو یاد بگیرن، آموزش مفید رو یاد بگیرن، در زندگیشون به کار ببرند، اشتباه نکنند. ما اشتباه کردیم، شما نکنید. ممنونم، عالی بود، عالی عالی.
مرسی از شما، خداحافظی میکنم.
خداحافظ. خداحافظ. بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام استاد.
سلام علیکم. خواهش میکنم.
زهره هستم از شهر اصفهان تماس میگیرم.
بله زهره خانم، خوبی شما؟
ممنون استاد علی، به دوست شما.
بفرمایی، خواهش میکنم.
درخشی استاد، با اجازتون از دفتر دوم از داستان منطقی مستعان داشتم میخوندم، بعد دیدم برام خیلی قشنگ بود، بعد نوشتم. درخشی، چون همه داستانه جناب مولانا همش آموزنده است. حالا
اسم داستان چی بود فرمودین؟
انکار فلسفی بر قرائت منطقی.
بله بفرمایید. بفرمایید.
مردی در حال خواندن آیه از قرآن بود که خداوند در آن اشاره فرمود که از اعماق زمین آب را ما برای شما بیرون می آوریم، آن هم زمانی که چشمه ها خوش و روی زمین آبی دیده نمی شود و این کار فقط از عهده اراده خداوند باری تعالی برمی آید. مردی فیلسوف و منطقدان که به علم ظاهر خود مغرور بود و همه چیز را در سایه ظاهرش می دید، صدای قرآن خواندن مغربی را شنید و به نزدیکش آمد و به تمسخر به او نگاهی کرد و گفت ای نادان، این ها چیست که میخوانی؟ آب را با کلنگ و خوف کردن چاه از زیر زمین بیرون میآورند، کجا دیده ای که خود به خود آب بیرون بیاید؟ این حرف را زد و رفت و شب خوابید. کسی به خوابش آمد و زده او به او زد که هر دو چشمش را کور کرد و بعد از آن به او گفت حالا اگر راست میگویی برو با بیل و کلنگ چشمه نور چشمهایت را جوشان کن. مرد سراسیمه از خواب برخاست و دید واقعا چشمهایش کور شده است، اما انقدر دلش از غرور و نادانی سنگ شده بود که به جای اینکه از گفتار کفرآمیزش توبه کنه و از خداوند شفاعت بطلبد، همچنان بر نادان خودش اصرار میکرد، بر نادانی خودش اصرار میکرد. این نشان میده که نعمت توبه برای همه کس ارزانی نمیشود. کسی میتواند توبه کند که عنایت خداوند به طور کامل از او روان گردانده باشد و دلش از شدت و اصرار گناه سنگ نشده باشد. کسی میتواند توبه کند که در وجودش بارقه از نور الهی هنوز وجود داشته باشد و دلش منتظر دیدار حق باشد. درست مثل کسی که در خواب به او نشان میدهن از دور بیرانش میدهند که میتواند در کنار او آرام گیرد و نشانه هایی هم از او میدهند، که مثلا سوار بر اسبی میآید و چنین و چنان. این فرد وقتی از خواب بلند میشود، هر جا و هر کسی را نگاه میکند و به دنبال نشانه هایی که در خواب به او وعده دادن میگردد و به همه خیره میشود و دنبال یار خود میگردد. و اگر کسی بخواهد به او خورده بگیرد، کافی است بدانه که او عاشق است. بر عاشقان دل از دست داده حرجی نیست. عاشق آنقدر به دنبال گم شدهش میگرده که وقتی سرانجام نشان از او میآورد، سرمست و شادان از خود بی خود میشود و جان پدا میکنه. و همه اینها عنایتی است که خداوند در دل بنده خود میگذارد تا همیشه روح حقیقت جوب حقیقت خواه او را زنده متوجه به حق گرداند. استاد با اجازتون شعراشم میخونم.
بفرمایید.
فلسفی منطقی مستعان میگذشت از سوی مکتب آن زمان، چون که بشنید آیت او از ناپسند، گفت آریم آب با ما با کلنگ، ما به زخم بیل تیزی تبر، آب را آجریم از پستیز بر، شب بخفت و دید او یک شیر مرد، زد تپانچه هر دو چشمش گور کرد، گفت زنده چشم ای شقا با تبر، نوری برا از صادقی، روز برجست و دو چشم کور بید، نور فایض از دو چشمش ناپدید، دلیدی و مستغفر شدی، نور رفته از کرم ظاهر شدی، لیک استغفار هم در دست نیست، ذوق توبه نقل هر سرمست نیست، زشتی اعمال و شومی جهود راه توبه بر دل او بسته بود، دل به سختی همچه روی سنگش، چون شکافت توبه را بحر گشت، چون شو عربی کو تا او از دعا بحر کشتن خاک سازد کوه را، از نیاز و اعتقاد آن خلیل گشت ممکن امر صعب و مستحیل، یا به دریوزه مقوقس از رسول سنگلاخی مزرعی شد با اصول، همچنین برعکس آن انکار مرد مس کند زر را صلحی را نبرد، کهربایی مست آمد این دقا، خاک قابل را کند سنگ و حسا، هر دلی را سجده هم دستور نیست، مزد رحمت قسم هم مزدور نیست، این به پشت آن مکن جرم و گناه، که کنم توبه درآیم در پناه، می به باید ها و آبی توبه را، شهد شد برق و صحابی توبه را، آتش و آبی به باید میوه را، واجب آید ابر و برق این شیوه را، تا نباشد برق دل ابر و دو چشم، که نشیند آتش تحرید و خشم، که بروید سبزه زوغ وصال، که به جوشت چشمه ز آب و لال، که گلستان راز بوید با چمن، که بنفشه عهد بندد با سمن، که چنایی کف گشاید در دا، که درختی سر فشاند در هوا، که شکوفه آستین پرنثار بر فشاندن گیرد ایام بهار، که فروز لاله را رخ همچو خون، که گل از کیسه برار از زر برون، که بیاید بلبل و بلبو کند، که چو طالب فاتح فاخر کوکو کند.
خیلی زیبا، آفرین خیلی خوب بود. بله بله، کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟
نه استاد.
نه خیلی خوب. پس خداحافظی میکنم با اتون. عالی بود، عالی.
ممنون استاد، عالی، خدا.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی. لادن هستم، از کانادا تماس میگیرم.
بله لادن خانم، خوبی شما؟
خیلی ممنونم، سلامت باشین. با اجازتتون که پیامی رو از غزال برنامه این هفته نوشته بودم به اشتراک بذارم.
بفرمایید. بله بله،
ممنونم. در غزال 537 دیوان شمس، مولانا با اقتباس از سوره بلد در قرآن انسان را متوجه ابدیت و بی نهایت این لحظه می کند. از هم به شهر یکتایی که تو ساکن آن هستی. یاداوری و بیداری عظیم زندگی برای انسان که تو از جنس جهان جسم، از جنس زمان و از جنس ذهن نیستی. این آگاهی چشم انسان را به دیدار زندگی بینا می سازد و او را به شهر شاهدان و زیبارویان می برد. مولانا میگوید با لحظه به لحظه فضا گشایی، برگرد شهر زیبای دل عدم شده ات بگرد. میگرد گرد شهر خوش، با شاهدان در کشمکش، میخوان تو لا اقسم نهان، تا حب از آهازن بلد. انسان همیشه ساکن این شهر بوده است، تنها پرده ای از جنس ذهن میان او و شهر یکتایی که وطن اصلی و مبدا و مقصدش است کشیده شده است. خداوند در سوره بلد می فرماید تو همواره در شهر یکتایی هستی، اما با ساختن پرده من ذهنی، مانند یتیمی که پدرش را از دست داده است، از زندگی دور شده ای و مانند مسکینی که در قحطی است، از دریافت شراب الهی محروم شده ای و مانند بنده ای به سال در آمده ای. می گوید تو در گذرگاه سخت انتخاب به میان یکتایی و من ذهنی راه اشتباه رفته ای، به سختی ها گرفتار شدی و بر از دست دادن همانیدگی هایت احساس حضرت و زیان داری. توصیف انسانی که هوشیاریش در ذهن است در این آیات بیان شده است. تمامی هیجاناتی که انسان در من ذهنی تجربه می کند، احساس جدایی، محروم ماندن از انرژی زندگی، اسارت در ذهن دمند و احساس حسرت و زیان. در حالی که ابیات بعدی این آگاهی را می دهند که در تمام این لحظات زندگی شاهد و ناظر انسان و در پی زنده کردن او بوده است. در ابیات بعدی خداوند می فرماید من هر لحظه شاهد تو و منتظر بیداری تو بودم. همه لحظاتی که در ناآگاهی ذهن غرق بودی و در گذرگاه های سخت قرار داشتی تو را می دیدم. از تو خواستم که با صبر و فضا گوشی به هوشیاری اصیل از زنده شوی و گرد شهر یکتایی با شاهدان بگردی و بخوانی لا اقسم به هازل بلد. انسان هنگامی می خواند لا اقسم به هازل بلد که به خدمت ساقی درآید. در ابتدای غزل مولانا به انسان یادآوری می کند که کار و پیشه اصلی او خدمت به ساقی است. کاری نداریم ای پدر جز خدمت ساقی خود. خدمت ساقی در رهایی از اسارت ذهن و بی خود شدن صورت می پذیرد. انسان نمی تواند هم منیت خود را نگه دارد و هم در خدمت ساقی باشد. قانون زندگی این است که انسان به عدم زنده شود. بیت دیگری از غزل می فرماید در پیشه بی پیشگی کرده است ما را نام زد. پیشه بی پیشگی یا رهایی از من ذهنی از ازل به نام انسان زده شده است. اما انسان هر لحظه تصمیم میگیرد که انتخابش فضاگشایی باشد یا نه. انتخاب فضاگشایی یعنی انسان در خدمت ساقی درآید. مولانا میگوید اگر در این لحظه فضا باز است و نور روی معشوق را میبینی، مانند ذره ای هستی که در ستون نوری میرقصد و فارغ از جاذبه جسمی بالا میرود. و اگر در شب چالش با من ذهنی قرار گرفتی و از دیدار نور محروم بودی، یادت نرود که کار تو طواف یار ماهرویت است. آنقدر با تسلیم و فضاگشایی برگرد خانه معشوق که دل آدم شده است بگرد تا به درون خانه راحت دهند. هر روز همچون ذره ها رقصان به پیش آن زیا، هر شب مثال اختران طواف یار ماهد. به خدمت ساقی در آمدن انسان را لایق دریافت شراب الهی می کند. شراب یکتایی انسان را از قضاوت و مقاومت من ذهنی رها می کند. جان انسان به حیات جاودان زنده می شود و انسان را تا بی نیازی کامل می برد. مستی سغراق احد با تو در آید در لحد. این شراب رایگان است و هر انسانی در ذات آن را می شناسد. زندگی و انسانهای به حضور رسیده با مهربانی و شفقت این می زنده کننده را در جهان جاری می کنند. مولانا می گوید هنگامی که شراب یکتایی بر وجودت جاری شد، هم خودت از آن مست شو و هم جهان را از آن مست کن. این تنها راهی است که جهان سامان می‌یابد. هیچ راه حل ذهنی نمی‌تواند نابسامانی‌های ایجاد شده از مسئله سازی‌های من ذهنی کند. در این مسیر اگر کنار انسان‌های زنده به حضور قرار گرفتی، مانند آینه باش که زیبایی روی معشوق در مرکز شما انعکاس بی‌نهایت یابد. و اگر هم با انسان‌های در ذهن روبرو شدی، با فضا گوشایی فضا رو باز نگه دار و ناظر و مراقب مرکز عدم شده ات باش. آنقدر به فضا گوشایی لحظه به لحظه ادامه بده و در صبر و شکر و خاموشی بمان تا به بودن در شهر خوش یکتایی زنده شوی و بخوانی تو لا اقسمها تا حفظ و حاضر بلد. خیلی ممنونم آقای شهبازی.
خیلی زیبا لادن خانم. عالی عالی. آفرین.
ممنون از شما.
این پیغام شما را لطفا هرچی سریعتر بذارید، همین پیغام های عشق. خیلی زیبا، خیلی زیبا. آفرین، خیلی زحمت کشیده بودید. خیلی
ممنون از شما، ممنون از زحمت شما.
خواهش میکنم. خدا حافظ. عالی عالی. خیلی خوب بود. بفرمایید.
الو سلام، وقتتون بخیر.
سلام، خواهش
می‌کنم. شهبازی.
بله بله، خواهش می‌کنم. بفرمایید.
نرگس هستم، می‌خواستم این متن رو خدمتتون بخونم.
بفرمایید.
چرا خود نکاتی از برنامه 788 با مطلع دشمن خویشیم و یار آن که ما را می‌کشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا می‌کشد، از غزل 728 دیوان شمس که برایم کمک کننده بود میخواستم با دوستان معنوی خود به اشتراک بگذارم.
بفرمایید.
این چراغ و نکات برداشتی از توضیحات شما از بیت کشتگان نره زنان یا لای تقومی یعلمون، خفیت جان میدهد دلدار و پیدا میکشد، که برگرفته است از آیات 27 و 28 سوره یاسین که می فرماید گفته شد به بهشت درآی، گفت ای کاش قوم من می دانستند که پروردگار من مرا بیامرزید و در زمره گرامی شدگان در آورد. در این لحظه با کنفکان وقت به صورت هوشیاری ناهمانیده می شویم. با فرستادن هوشیاری و برکت به جهان نعره عشق سر می دهیم و با شناسایی و درد هوشیارانه و همانیده می شویم و زندگی در نهان ما را به خود زنده می کند. چراغ یالای تقامی یالمون اهرمیست برای نگه داشتن فضای گشوده شده. چراغ یالای تقامی یالمون را می توان در برابر هم پارازیت‌های بیرونی یعنی منهای ذهنی دیگر و هم پارازیت‌های من ذهنی خودمان به کار ببریم. در زمانی که بر اثر وضعیت بدی ذهن ما میخواهد ما را به قضاوت، مقاومت، ملامت، حس گناه، نگران، استراح یا هر درد دیگری بیاندازد، ما به عنوان هوشیاری با گفتن این که ای کاش من ذهنی که میخواهد فضا را ببندد میدانست، فضا را گشوده نگه میداریم. زمانی که فردی در بیرون میخواهد ما را تحریک کند، با گفتن این که ای کاش میدانست، نه به این معنی که نمیفهمد، بلکه به معنی این که من واکنش نشان نمیدهم، فضا را گشوده نگه میداریم. چراغ یالای تقومی یالمون معادل سخن حضرت مسیح است که فرمودند اگر کسی صورتت را سیلی زد تا تو آن طرف صورتت رو بگردان. یعنی این به این معنی نیست که ضعیف باشیم، بلکه به معنی بی‌واکنشان و گشودن فضا و فرستادن موج آرامش و برکت است. یعنی فضا را گشوده نگه دار و بگو من برکتم را فرستادم، ای کاش می دانستند. زمانی که کسی من ذهنی خود را به نمایش می گذارد، مثلا خشمگین می شود تا ما را نیز خشمگین کند و یا واکنش نشان می دهد که ما واکنش نشان دهیم، باز ما با گفتن این که ای کاش می دانست که من نباید فضا را ببندم، فضا را گشوده نگه می داریم و واکنش نشان نمی دهیم. چرا که اگر می دانستند چه بسا ما را یاری می کردند. ولی در واقع منهای ذهنی از جمله من ذهنی خودمان عامل شیطان هستند و دیو چون عاجز شود در افتتان استعانت جوید و زین انسیان که شما یارید با ما یاری جانب مایید جانب داری. که این انسان دارد از بندگی من خارج می شود، پس او را به واکنش وادارید تا از نوکری من خارج نشود. زمانی که نگران می شویم یا از این لحظه خارج می شویم یا زمانی که من ذهنی می خواهد ما را به مقایسه ببرد و تمرکز من را روی کس دیگری بگذارد، می گوییم کاش من ذهنی من می دانست و تمرکز را روی خود و این لحظه حفظ می کنیم. زمانی که می خواهیم قانون جبران را رعایت کنیم و من ذهنی من هزار دلیل برای عدم اجرای تعهد ما می آورد، می گوییم کاش من ذهنی من می دانست و فضا را گشوده نگه داشته و به تعهد خود عمل می کنیم. کاش من ذهنی می دانست یعنی او نمی داند. پس ما نباید از من ذهنی که نمی داند تقلید کنیم و نه از آن تایید و یا تعریفی از خود بگیریم. در این لحظه دو درد وجود دارد: آتش شناسایی، ناهمانش، درد هوشیارانه و کوچک کردن من ذهنی و دیگری درد آب همانیدگی و تایید و پوز گرفتن از همانیدگی ها. با گفتن کاش من ذهنی می دانست برخلاف نظر من ذهنی، آب آتش را انتخاب می کنیم نه درد آب را. ببخشید، درد آتش را انتخاب می کنیم نه درد آب را. فضای گشوده شده این لحظه بهشت هست. زمانی که عینک همانیدگی برداشته می شود ما از جنس خدا می شویم. وقتی در وضعیتی که از نظر ذهن صدمه خورده ایم یا به ما صدمه می رسد هستیم، نباید واکنش نشان بدهیم و با گفتن ای کاش می دانست فضا را نمی بندیم و نمی گذاریم من ذهنی عینک ملامت یا واکنش یا خشم را به چشم ما بزند. چون من ذهنی به ما میگوید او میداند و ما را به فضابندی و واکنش تحریک میکند. ولی با گفتن کاش میدانست من نباید فضا را ببندم، پس فضا را گشوده نگه میداریم. و همونطور که حضرت مسیح کسی را نفرین نمیکردند، چرا که با نفرین یا فضابندی ما خود از جنس وضعیت اتفاق یا نفرین میشویم. وقتی عینک من ذهنی را برمیداریم معادل آمرزیده شدن ماست، چون گناه یعنی همانیدگی. پس میگوییم ای کاش من ذهنی من یا دیگران میدانستن که فضا را باز کردم و اینک ها را خدا برداشت و آمرزیده شدیم و با خدا در این کار با فضا گشایی همکاری میکنیم تا زندگی یکی یکی اینک ها را بردارد. با شناسایی همانیدگی موقع برداشتن اینک اطرافیان خواهند گفت که نه، این کار برخلاف باور ماست. آن موقع می گوییم ای کاش خام من می دانستند و نره عشق و خرد می زنیم و می گوییم ای کاش می دانستند که من دارم به من ذهنی می میرم و به طور پنهانی به زندگی زنده می شدم. این نکاتی بودن که شما در برنامه 788 بیان کردید که می خواستم به اشتراک بذارم. ممنون آقای شهبازی که وقت دارید به من.
عالی عالی، خیلی زیبا. خداحافظی میکنم بازم. عرضی ندارم. خداحافظ شما.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
سلام استاد نازنین، هم 19 ساله.
بله نازنین خانم، خوبی شما؟
ممنونم استاد، عالی.
بفرمایید.
با اجازت ما در من ذهنی عملی به کارافزایی انجام می‌دهیم. در واقع هر کاری که ما با مرکز همانیده انجام می‌دهیم، آن عمل کارافزا می‌شود. عمل کارافزا یعنی کاری که بی جهت، بی مزد، بی نتیجه و ضرورت باشد. از کارافزا
قطع شد. بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم.
فرزانه هستم.
بله فرزانه خانم، خوبین؟
خیلی خوب، ممنونم.
تلویزیونتون رو لطفاً خاموش کنین.
بله 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 استاد، خاموش شد، ببخشید. با اجازتون.
خواهش میکنم.
جناب مولانا در ابیات بسیار زیادی یک مسی که با توجه به پاسخ به همانیدگی های مرکز ما می آید و به نوعی شراب این جهانیت را معرفی می کنند، یکی هم مستی که ابدی و از دست نرفتنی است که به سبب عدم کردن مرکز و انجام عمل با همانش هست را به ما معرفی می کند. در غزل 537 جناب مولانا دارند که سرمست کاری کی کند، مست آن کند که می کند، باده خدایی تی کند، هر دو جهان را تا سمد. می فرمایند که سرمست فضای گشوده شده چه کار من ذهنی می کند، چرا که سرمست فضای گشوده شده مدام به زندگی ارتعاش می کند و بر اساس همانیدگی و پاسخ به نیاز همانیدگی کاری را انجام نمی دهد. پس در نتیجه در او خدا و زندگی در جریان است و نه منهایش. با وجود هر همانیدگی در مرکزمان، ما بر اساس پاسخ به توقع و خواسته و وابستگی ها و همانیدگی های من هر کاری را انجام می دهیم و کارمان بر اساس عشق و خرد زندگی نیست. پس در نتیجه کارهای ما بر اساس پاسخ به نیازها در من ذهنی بیده و بی سرانجام است. من ذهنی به دلیل ترس از دست دادن و یا ترس واهمانش و فضاگشایی کردن مدام در تلاش است به واسطه فکرها و با توجه به اینکه اشتباهی از او رخ ندهد و کار درست بی انجام بدهد و بر اساس دید ذهنی کاری برای حفظ فضای تخیلی گشوده شده انجام بدهد، در صورتی که ذهن نمیتواند فضاگشایی کند و عملش فقط سبب سرکوب در ذهن می شود. در حالی که توکل به خدا و زندگی و بینیازی عمل واهمانش و فضاگشایی را خودش انجام می دهد. مست آن کند که می کند. زمانی که به جای سرکوب یا واکنش فضاگشایی کامل و خاموشی بدون ذهنیت بودن و بدون ذهنیت بودن را انتخاب کردیم و دوباره به عامل همانیدگی نچسبیدیم، عشق و خرد زندگی در ما جاری خواهد شد و ما را هدایت می کند. وعده خدایی طی کند هر دو جهان را تا ثمر، و این عشق و وعده فضاگشایی جهان بی‌نیازی را به ما نشان می دهد. دردید من ذهنی به دلیل اتکا به جهان و خواسته های جهان، ما دو جهان برای خود ساخته ایم، در حالی که یک جهان جز جهان عدم و بی‌نیازی وجود ندارد. در جهان بی‌نیازی هیچ چیز جز نظر خدا که همان بی‌نیازی است وجود ندارد که همراه ما باشد. در حالی که من ذهنی تصور می‌کند جهان فرم و تأیید و توجه و شهوت و شهرت است که پاسخ او را می‌دهند. جناب مولانا در غزل 1169 دارند که جمله نظر شو که به درگاه حق راه نیابد مگر الا نظر. به ما می‌فرمایند کاملا از جنس دیده خدا که بی نیازی و دیده خاموشی و فقرت بشو، که جز این دید هیچ چیز به جهان عدم راه پیدا نمی کند. در واقع مسیح جز از عدم فریب ذهن است. ای دل از این سرمست شو، هر داروی سرمست رو، تو دیگران را مست کن تا او تو را دیگر دهد. حال جناب مونا به ما می فرمایند ای دل، ای انسان، با فضا گشایی کردن و شک نکردن به این کار مست شو و فرید نخور و حالی مستی را در خود با پرهیز و اتقو و توجه به مرکز عدم در خود نگه دار و همه جا با خودت داشته باش و با این کار تو دیگران را هم مست کن تا مستیت هر بار بیشتر شود. آیا ما انسان ها با فضایی که گشوده می کنیم دیگران را مست می کنیم، یا فضا را بر آنها می بندیم به صورتی که حتی حرکتی نتوانند بکنند؟ و یا با دید ناظر چگونه جنس آنها را تعیین می کنیم؟ قضاوت آنها را از جنس من ذهنی می کنیم یا آنها را از جنس زندگی می بینیم؟ تا او تو را دیگر دهد. این لحظه قلم خدا بر حسب فضابندی و فضاگشایی ما حال ما را می نویسد. حال چه می خواهیم بگیریم؟ به صورت جدی توجه ما به فضاگشایی است تا جام بعدی را بگیریم، یا ظاهر اتفاقات را می بینیم و فضابندی می کنیم و شراب بعدی که خاموشی بیشتر، فضای بیشتر و عمق بیشتر است را رد می کنیم؟ هرچه دردهایی مثل بخل، حسادت، غرور و تنگ نظری را بیشتر ادامه دهیم، جام خاموشی از ما گرفته خواهد شد. هرچه فضاگشایی و همانش با کردن، عشق ورزیدن را بیشتر انجام دهیم، می بیشتری می‌گیریم. زان می که او سرکه شود، زود و شکی رود. این می مجو، آن می بجو، کجام غم کجام جم. غزل 1382 تمام شد دوستان.
خیلی زیبا، آفرین،
ممنون.
خیلی خوب بود. خب کسی دیگه هم هست پیشتون میخواست صحبت؟
بله
با اجازت. خداحافظ.
خداحافظ میکنم.
الو، سلام استاد، خدا قوت. نسترن هستم.
بله نسترن خانم، خوبین؟
بله استاد، به لطف شما عالی.
آفرین. بفرمایید
استاد. قسمت دوم از پیشرفته معنویم در ارتباط برنامه گنج حضور و اشعار جناب مولانا و گفتار شما رو میخواستم بخونم.
بفرمایید. بله.
وضعیت هایم قبل از نگاه کردن و گوش دادن برنامه گنج حضور.
میخوای سنتونم بگیم به مردم بدونن چند سالتونه؟
بله استاد، 20 هستم.
20. آفرین. بفرمایید.
1. از اتفاقهای خوب و بد زندگی توقع خوشبختی و بدبختی داشتم و یا انرژی شارژ و یا انرژی دشارژ دریافت میکردم و فکر میکردم بقیه عامل شادی و ناراحت کردن من در زندگیم هستند. دو، اصلا نمیدانستم ذهن یعنی چه و اصلا نمیدانستم در ذهن هستم و کارهایم، خواسته هایم، تلاش کردن هایم همگی اهداف ذهنی و فریب‌های ذهنی هستند و اصلا مفهوم ذهن را یاد نگرفته بودم و برعکس آن فکر میکردم در ذهن ماندن و دانستن همه چیز به صلاح من است و جز دانش و سواد من در پیشرفت‌هایم خواهد داشت. سه، اینکه چیزی را نمیدانستم و اطلاعات کافی راجع به جامعه، تاریخ و محیط جغرافیایی نمیدانستم، خودم را دائما ملامت میکردم و به خودم حتی توهین و حد کرامت هم میکردم و ارزش خودم را شناسایی نمیکردم. چهار، حس حقارت و کوچکبینی تمامی مسائل، چالش ها، تصمیماتم دخالت میکرد و فکر میکردم کوچک و بی‌معنی هستم و حتی جوری شده بودم که در حرف زدن اختیاراتم و تصمیماتم میترسیدم و توانایی و عقل زندگی نداشتم، زیرا که حس این که من کم هستم و نباید اصلا خودم رو به حساب بیاورم با داشتم. پنج، با ازدواج کردن مخالفت شدید داشتم و اگر کسی ازم سوال میپرسید ازدواج میکنی یا نه، سریعا با لحن خشمی میگفتم نه عمرن، و حتی اگر میخواستم فکر کنم که ازدواج کنم، فرد مورد نظرم باید خیلی پولدار، خیلی هم از لحاظ ظاهری عالی و بدون عیب و ایراد و نقصی باشد و هر چیزی که من میگویم فقط بگوید چشم. شش، با نماز خوندن و ارتباط با خدا تضاد شدید داشتم و حتی فکر وجود خدا، نماز، قرآن و پیامبران الهی را نمی کردم و نمی خواستم هم بکنم و دائما به پدر و مادرم قول می زدم چرا در ایران به دنیا آمدم و بزرگ شدم و چرا دین من مسلمان شده است. هفت، با کشور ایران تضاد شدید داشتم و اصلا دوست نداشتم بقیه عمرم را در ایران بزرگ بشوم. رویای این را داشتم به خارج از کشور بروم و یک لحظه ایران نمانم و همچنین تضاد شدید با حجاب و پوشیدگی داشتم و میخواستم به خارج از کشور بروم تا آزاد راحت زندگی کنم و هر کاری که بخواهم انجام بدهم تا شاد و خرم بشوم، خوشگذرانی بکنم و اصلا یک جا بند نبودم. هشت، کم حوصله، بیتاب، قرقرو، بیحال و عجول بودم و مدام به رویای دیگر میرفتم و مدام در آینده های ذهنی سپری میکردم. نو، همیشه به فکر تخریب کردن شخصیت دیگران بودم و آسیب زدن به دیگران بودم که چرا فلانی بد برخورد کرد با من، چرا توهین کرد و یا چرا بد نگاه کرد، منو کوچیک فرض کرد، حالا حالشو جا میارم تا یاد بگیره دیگه از این کارا نکنه. ده، نیازمندی به جهان، انسانها، پدر، مادر، خواهر، برادر و خود داشتم و حس وجود با دیگران که در کنارم بودن را حس می کردم و داشتم و جوری اگر که از کنارم می رفتن افسرده می شدم و تا چند روزی حتی گریه می کردم و اوقات خودم و دیگران را تلخ می کردم. حالا وضعیت الانم بعد از دیدن گنج حضور و آشنایی با جناب مولانا و استاد شهبازی و آشنایی با دوستان گنج حضوری هم. یک، الان به واسطه جناب مولانا و برنامه بیدار کننده شما از اتفاقها توقع خوشبختی و بدبخت کردن ندارم و از اتفاقها یاد میگیرم خاموشتر و صاحب نظر شدم و کسی را عامل شادی و ناراحتی هم نمیدانم و یک جا ننشستم تا یکی با یک اسب سفید بیاید تا مرا خوشبخت بکند و فقط در حال یادگیری و خاموش کردن ذهنم هستم. دو، با وجود شما و جناب مولانا با من ذهنی آشنا شدم و از فریب‌های ذهنی هم آگاه و بیدار شد که من این ذهن که می‌خواهد تلاش می‌کند و تصمیم گیری می‌کند نیستم و فضا را برای خواسته‌های ذهنی هم باز می‌کنم و این دانش ذهنی و سواد من ذهنی را می‌اندازم کنار تا با دانش خدا و عقل زندگی کنم و می‌دانم دانش من ذهنی دانش شیطان برای فری و به دام انداختن من در جهان است. سه، الان از اینکه اطلاعات کافی نسبت به محیط و جامعه و تاریخ نداشتم خودم را ملامت نمی کنم، چون فهمیدم من نیازی به دانستن همه چیز ندارم و تنها نیاز خاموشی ذهنم است و بیشتر به شناخت و آگاهی ارزش وجودی هم پی می برم. چهار، حس حقارت و کوچکبینی را دور انداختم گفتم خداییت در جنس حضور خدا حقیر و کوچک نیست. اینها فقط اختلالات من ذهنی است و ذهن به دلیل محدودیت، حس کم بودن و بی‌معنی بودن ارتعاش می‌دهد. اما دارم یاد می‌گیرم اینها بخش‌های سطحی و ظاهری هستند که من نیستم و من عمق بی‌نهایت و ابدیت از حضور عدم هستم که ثابت و استوار است. 5. به جای ازدواج‌های زمینی و خواسته‌های زمینی که منجر به وابستگی و هم‌هویت شدگی و خشم و نیازمندی و گمگشتگی می‌کند، از ازدواج با خدا را انتخاب کردم و به عقد خداییت و نیروی زنده زندگی درآمدم و جنس مخالفم را جزئی از تن واحد و لا اله الا الله می‌بینم. 6. همانطور که در قرآن آمده است، اقم الصلاة، نماز را برپا دارید. نماز را که یعنی همان اتصال و فضاگوشایی لحظه به لحظه است را دارم به جای می آورم و اتصالم را در راستای لا اله الا الله و الله اکبر و تکبیرات نام عشق را به پا می دارم. یاد می گیرم جز خدای یگانه خدای دیگری وجود ندارد، که جناب حافظ در این باره می فرمایند: من همان دم که ورو ساختم از چشمه عشق، چهار تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست. 7. الان در همین وضعیت زندگیم بریدم و می دانم در همین جا می توانم به نیروی زندگی پی ببرم و اصلا مهم نیست در ایران باشم و در خارج از کشور. مهم خاموشی، عدم بی‌نیازی و فضاگشایی لحظه به لحظه است و بدانم آیا در این وضعیت مستقر هستم یا در گذشته یا آینده سپری می کنم. 8. در کنار شما و جناب مولانا در حال یادگیری و جایگزین عجله به صبر و شکیبایی هستم و دارم یاد میگیرم هیچ مقامی بالاتر از مقام صبر نیست. از بی‌حوصلگی و قرقر کردن بیتابی به مدیریت ذهن و خاموشی پی بردم و به جای رویاهایم حس حضور در لحظه را انتخاب کردم. 9. به لطف جناب مولانا و آموزه های شما استاد عزیز، به جای تخریب کردن شخصیت دیگران و آسیب زدن به دیگران، هر کاری را که از دستم برمیاد به خدمت انسان ها و اطرافیانم که به ارتقای کمال و پیشرفت معنوی برسند انجام می دهم. انسان را فقط مشتی گوش و پوست و استخوان نمی بینم. نگاه هم به دیگران مهرآمیز شده است و از زمینه عشق و بی‌منتی کمک می کنم. 10. به جای نیازمندی در جهان، به درک خاموشی و مستقر شدن در لحظه را دارم یاد می گیرم و کم کم از حالت جهانی عبور می کنم و هر چقدر دارم عبور می کنم، حس بی نیازی نسبت به دیگران و وضعیت ها را حس می کنم و سعی می کنم کسی را در مرکزم نگذارم تا از رفتنشان و آمدنشان خوشحال و ناراحت بشوم و دارم در کنار آموزه های شما به گفته مفسجات که می فرمایند عزت مومن در بی‌نیازی او از دیگران است میرسم. تمام شد استاد.
خیلی زیبا، خیلی عالی، آفرین. کسی دیگه هم هست اونجا؟
نه استاد، کسی دیگه ای نیستن.
کسی دیگه ای نیست. خیلی خوب بود، آفرین.
ممنونم.
پس دیگه با تون خداحافظی کنم.
خداحافظ.
خداحافظ. خیلی خوب بود. بله، شما از یک دختر خانم جوان 20 ساله همچو پیغامی رو شنیدید. عالی بود. بله، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
سرورم از گلستان زنگ میزنم، از گرگان.
بله بله خانم سرور، خوبی شما؟
ممنون، الحمدلله، سلامت بشه. شما خوبین؟
منم خوب. بله بله،
خدا شکر، سلامت بشه، مرسی. یه متن نوشتم، اگه اجازه بفرمایید میخواستم بخونم.
بفرمایید. بله،
با اجازتون. خطاب ارجعی. هر لحظه از طرف خداوند از جهان غیب به جان ما ندا میرسد. این ندا همون خطاب ارجعی است که در قرآن هم آمده است. خداوند میفرماید به سوی من برگردید، ولی ما این ندا یا خطاب را نمی شنویم، چون گوش هوشیاری ما در اثر هم‌هویت شدگی بسته شده و فقط صدای همانیدگی ها را می شنویم که صدای این جهان است. ندای ارجعی به ما میگوید در آنجایی که هستید، یعنی در ذهن، نباید بمانید. آنجا جایگاه اصلی شما نیست. ذهن مندار مرکز درد است. باید خودتان را از دردها نجات دهید و به سوی من بیایید. مرا در این لحظه می توانید ملاقات کنید، نه در گذشته و آینده. این لحظه آغوش من به روی شما باز است. این لحظه و هر لحظه می توانید فضا را در اطراف اتفاقات بکشایید. اتفاقات را پذیرا باشید. مقاومت و قضاوت را صفر کنید تا وارد فضای یکتایی این لحظه شده و با من یکی شوید. خطاب ارجعی می گوید از این غربت ذهن باید سفر کنید و دوباره به من بپیوندید. هوشیاری در این جهان به غریبی افتاده. باید هوشیارانه از جهان ذهن سفر کنیم و وارد فضای یکتایی شویم. این سفر با فضا گشایی یا تسلیم امکان پذیر است. پس زندگی، خدا هر لحظه ما را صدا می زند. ما زمانی این ندا را می شنویم که گوش سر یا گوش دل ما باز شده باشد. اگر در این لحظه باشیم، ناظر ذهن شویم، صبر و شکر کنیم، تسلیم باشیم، ذهنمان را خاموش کنیم، خطاب ارجعی را خواهیم شنید. بی‌حس و بی‌گوش و بی‌فکرت شوید تا خطاب ارجعی را بشنوید. دفتر اول، بیت 568. اگر بخواهید خطاب ارجعی به سوی من برگردید را بشنوید، باید از قید و بند حواس ظاهر، عقل جزئی من ذهنی و فکرهای همانیده رها شوید. خداوند دائم ما را به سوی خود می‌خواند، ولی ما نمی‌شنویم، چون گوش سر ما، گوش عدم ما ناشنواست. برای آمدن به سوی او باید هر لحظه فضا را باز کنیم و اتفاقات را قبل از قضاوت بپذیریم که همان تسلیم است. وقتی به معنای واقعی تسلیم می‌شویم و فضا را می‌گشاییم، در آن لحظه فکر تعطیل شده و هوشیاری از هوشیاری آگاه می‌شود. قرآن کریم سوره فجر آیه 27. ای جان آرام گرفته و اطمینان یافته، به سوی پروردگارت در حالی که از او خوشنودی و او هم از تو خوشنود است بازگرد. یعنی در این لحظه هوشیاری از هوشیاری آگاه شده و ناظر و منظور یکی می شوند. ما باید به اون هوشیاری که اصل ماست زنده شویم و از جهان مستقل و جدا گردیم، بدون توجه به جهان و انسانهای دیگر روی اصل ما قائم شویم. این تبدیل یا وحدت مجدد با خداوند مقصود و منظور اصلی آمدن ما به این جهان است. وقتی از جهان جدا شدیم، از جنس خدا و بی‌نهایت می شویم. گفت که ارجعی شنو، باز به شهر خیش رو. گفتم تا بیامدم دل شده و مسافرم. دیوان شمس، ترجیح شماره 18. خداوند می گوید پیغام ارجعی را بشنو، ای هوشیاری آرامش یافته، و به سوی من بازگرد. تسلیم شو و فضا را بکشا. ذهنت را خاموش کن و دوباره به شهر خیش که همان فضای یکتایی است وارد شو. گفتم خداوند، از زمانی که وارد این جهان شدم، چون ذات و اصل من با تو یکی بوده، عاشق و بیقرار تو بودم. همیشه با تو احساس یگانگی داشتم. در سفر تکامل هوشیاری، از جماد به نبات، از نبات به حیوان، از حیوان به انسان، به ذهن افتادم. در ذهن از تو، از خدایت هم دور شدم. نمیدانم چه بر سرم آمده. آن دید عدم بین را از دست دادم و به جای عشق به تو عاشق چیزها شدم، یعنی همانیدگی پیدا کردم. جنس اصلیم یادم رفت، به گرفتار دردهای فراوان شدم. ارجعی بشنود نور آفتاب، سوی اصل خویش باز آمد شتاب. دفتر پنجم، بیت 1262. ما به عنوان هوشیاری، به محض اینکه پیغام ارجعی به سوی مگردید را شنیدیم، باید مرکزمان را عدم کنیم و به سرعت به سوی اصل خود، یعنی آفتاب خداییت و ابدیت بازگردیم. با فضاگشایی در اطراف اتفاقات به این لحظه بیاییم و به خدا زنده شویم. پیغام ارجعی را چه زمانی می شنویم؟ زمانی که مرکزمان را از همانیدگی ها خالی کنیم، ذهن ما ساده و بیمن باشد. هوشیاری متکی به جهان و هم هویت شدگی ها نبوده، مستقل و آزاد باشد. در این حالت می توانیم پیغام یا خطاب ارجعی را بشنویم. هر لحظه این پیغام برای ما می آید، ولی ما به علت هیاهوی ذهن از شنیدنش محرومیم و در نتیجه در فکرها و دردها گم می شویم و درد می کشیم. حیران و سرگردان و بی هدف با من ذهنی در زمان می گردیم و منظور و مقصود از آمدن به این جهان یعنی زنده شدن به زندگی را مرتب به تأخیر می اندازیم. مقصود از آمدن ما به این جهان عدم کردن مرکز بود، یعنی باید همانیدگی ها را از مرکز ما بیرون کنیم یا آنها را به حاشیه برانیم. مرکز عدم همان فضای گشوده شده درون است که ما را به خدا تبدیل می کند. ممنونم آقای شهبازی.
خیلی زیبا، خیلی جامع، آفرین.
سلامت باشید. ممنون از شما آقای شهبازی. خب برنامه های زیباتون خیلی واقعا برنامه عالی هم. خیلی
شما لطف دارین و چقدر پیغام های شخص شما و بقیه دوستان میبینین چقدر مفید و جامع و بجا، خیلی خلاصه و خوب شده این پیغام ها. به نظر شما شک نداره این همه پیغام خوب از سنین مختلف میاد؟
بله بله، واقعا واقعا عالی ان همشون، خیلی شک داره.
بله
واقعا شک داره. عالی، ممنون از شما آقای شهبازی که اینجوری رو آگاه کردین. البته نمیخوام بگم من آگاه شدم، ولی خیلی خیلی کمک کردین به من، خیلی زیاد، یعنی به شخص خود من به قدری کمک کردین اصلا به زبان نمیاد. واقعا همون بیتی که میگه گر سر هر موی من یابد زبان، شکرهای تو نیاید در بیان. واقعا نمیشه بیان بیارم، واقعا نمیتونم اصلا بیان کنم انقدر که به من کمک کردین. انقدر یعنی زندگیم خوب شده، واقعا نمیدونم اصلا چجوری تشکر کنم از شما.
شما هم دارین کمک میکنین. همین بیتی که رو صفحه نوشته، ای دل از این سرمست شو، هر جا روی سرمست رو، تو دیگران را مست کن تا او تو را دیگر دهد.
بله خدا رو شکر.
باید شراب و زندگی رو بگیریم بخوریم، خودمون سرمست بشیم و دیگران رو هم سرمست کنیم تا خداوند شراب بیشتری به ما بده. شما هم دارین سرمست میکنید. این پیغام های شما سهم بزرگی در بیداری بینندگان داره. خیلی زحمت کشیدین شما، ممنونم واقعا.
در درست دارین شما
در نوشتن اون خلاصه ها و اون شکل ها و همه مؤثره. ممنونم از شما. امروز آقای پویا نیستن موسیقی بزنن؟
چرا هستن؟ هستن.
والا عادت کردیم، اگه ما را بد عادت کردن ایشون.
نه خیلی هم خوبه اتفاقا، خیلی عالیه، خودش هم دوست داره.
دیگه نباشه محروم میشیم.
چی از این بهتر آقای شهبازی برای برنامه شما بزنه، چی از این بهتر.
خیلی بله. موسیقی قبلیشون هم خیلی زیبا بود، به کار بردیم دیگه.
بله یه فایلی دیگه هم برای شما فرستادم، هنوز ندیدیم فکر کنم.
ندیدم، نه بس میبینم چشم، انشالله این هفته ازش استفاده میکنیم. بفرمایید. ممنونم. بس
ممنونم.
خواهش میکنم.
باشه من گوشیر میدارم. باشه.
خیلی زیبا.
سلام آقای شبازی.
بله سلام آقای پویا، خوبی شما؟
قربان شما.
خیلی خوشحالم که صحبت میکنم با اتون.
همچنین تشکر میکنم از برنامه خوبتون. من دفعه مامان گفت که مثل این که خواستی صحبت کنیم، من ما دوست داریم با شما صحبت کنیم.
شما لطف دارین، ممنون از این زحمات.
سلام هستم، تشکر کنم از برنامه تون و اینکه استفاده میکنین از موسیقی هایی که میفرسته مامان، تشکر میکنم.
خواهش میکنم. شما میخواییم خودتونم معرفی کنید که کجا هستید و چی کار میکنید؟
من که خب پویا هم دیگه، پویا تار ستار مینوازم، توی گرگان هم هستم، حدود 13 ساله که شروع کردم موسیقی رو دیگه.
بله درس هم میدین درسته؟
آره آموزشگاه ها و آره دیگه، تدریس هم چند سالی تدریس هم دیگه انجام میدم.
بله آفرین. خب امیدوارم اهالی شهرتون از واقعا از مهارت شما و دانش شما در موسیقی استفاده کنند.
خواهش بکنم، مرسی، ممنون. دست شما درد نکنه. اتفاقا یکی پیام هم داده بود شما که معرفی کردین، یکی پیام هم داده بود مثل این که شناخته بود منو، پیدا کرده بود فکر کنم.
بله یه موقع تلفنی هم داشتین، شما بفرمایید اعلام میکنیم. اونایی که اصلا میخواین تلفنتون رو اعلام کنید اگه دوست دارید.
نه دیگه، این جنبه چیز پیدا میکنه، باز نمیخوام اونطوری بشه.
خیلی خوب. آقای پویا فامیلیتون چیه؟ ببخشید.
خوشبین.
آقای پویا خوشبین. بله آقای پویا خوشبین.
بله.
خیلی خوب دیگه، در شهرتون میتونن شما رو پیدا کنن دیگه.
ممنون، مرسی.
خواهش میکنم.
دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم.
خوشحال شدم.
ممنونم. خدا.
نمیدونم مامان کار داره، گوشیر میدم به.
خواهش میکنم. خوشحال شدم.
خیلی ممنونم آقای شهبازی.
خواهش میکنم.
خیلی لطف میکنین، استفاده میکنین از موسیقی ها، واقعا افتخار میدین به ما.
خواهش میکنم. موسیقی های به اصطلاح خوب و به اندازه هست. یای پویا و حوالی 5 دقیقه میفرستن، همون 5 دقیقه هم استفاده میکنیم در با غزل مینویسیم.
بله
ممنونم دیگه.
بله.
پس با تون خداحافظی میکنم. خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. خداحافظ. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
شهبر هستم، از اتریش تماس میگیرم.
بله خانم شهبر، خوبی شما؟
ممنون، مرسی.
از اتریش. بله بفرمایید. بله
یه متنی رو نوشتم، میخواستم با اجازتون به اشتراک بذارم.
بفرمایید. آفرین.
کاری نداریم ای پدر جز خدمت ساقی خد، ای ساقی افتون ده قده تا با رحیم از نیک و بد. پدر نماد زندگیست، نماد هوشیاری و خداوند، و همه ما انسان ها هم از جنس او، یعنی هوشیاری هستیم. کاری به غیر از خدمت کردن به ساقی خود نداریم، یعنی کاری به غیر از هوشیار بودن و در لحظه بودن نداریم. هر لحظه با ناظر بودن بر خودمان توانیم این هوشیاری به تله افتاده در افکار و در نیک و بد را پس بگیریم و آزاد شویم. هر لحظه ببینیم که آیا قضاوت میکنیم، آیا خوب و بد میکنیم، آیا مقاومت میکنیم یا نه. ای زندگی، اکنون متوجه شده ایم که کاری جز خدمت به ساقی خود نداریم، کاری جز شاد بودن و لذت بردن از تمام لحظات نداریم، کاری جز استفاده از فرصت این لحظه که همیشه نو و تازه است را نداریم. ای زندگی، کمکمان کن تا لایق این هدیه شویم، هدیه‌ای که هر لحظه بدون هیچ چشم داشتی و به طور رایگان در اختیارمان می‌گذاری. هر وقت بتوانیم این شراب ایزدی، این لطف و بخشش ایزدی را بگیریم و در همانیدگی‌ها سرمایه گذاری نکنیم، آن وقت است که من ذهنی‌مان خاموش می‌شود و ما سرمست خواهیم شد. آن موقع است که جز شکر و سپاس چیزی به زبان و دلمان جاری نخواهد شد. آن موقع است که از جنس خودش می‌شویم، از جنس زندگی، و میتوانی مثل پدر، مثل زندگی، این سرمستی را بدون هیچ چشم داشتی به همه انسانها، به همه موجودات و باشندگان و در کل به همه کائنات انتقال دهی و آنها را هم از این شراب سیراب کنی. پس شرط اول سیراب کردن خودمان هست، یعنی با فضاگشایی و صبر و شکر و پرهیز این هدیه با ارزش، این گنج حضور را دریافت کنیم. ای زندگی، کمکمان کن تا در این راه استوار باشیم و استوار بمانیم و از هرچه دویی و کارفزایی هست رها شوید، از هرچه ترس و از هرچه درد هست رها شوید و لحظه به لحظه در خدمت تو باشیم، نه در خدمت من ذهنی من. پس ای ساقی روشندلان، بردار سغراق کرم که از بحر این آورده ای ما را ز صحرای عدم. تا جان ز فکرت بگذرد وین پرده ها را بردارد، زیرا که فکرت جان خورد، جان را کند هر لحظه کم. ای زندگی، ما دیگر به مرحله ای رسیده ایم که می خواهیم شراب عشقی را که تو لحظه به لحظه در اختیارمون قرار می دهی تمام و کمال بگیریم. کمکمون کن با فضا گشایی و صبر و خاموش بودن پرده های درد رو یکی یکی کنار بزنیم که هم خودمان را سرمست کنیم و هم دیگران را. متوجه شده ایم که با تون تون فکر کردن و از فکری به فکر دیگر رفتن تنها قطرات با ارزش این شراب عشق را هدر می دهیم و چیزی برای سرمستی خود و دیگران باقی نخواهیم گذاشت. ولی وقتی در خدمت ساقی خود باشیم، یعنی وقتی فضا را باز کنیم، دیگر زندگیست که از طریق ما کار انجام می دهد و هر شغل و وظیفه ای را هم که در این جهان داریم کار حساب می شود. دیگر کار افزایی نمی کنیم، یعنی به خودمان و دیگران ضرر نمی زنیم. چون زندگی دارد از طریق ما کارش را پیش می برد و از طریق ما عشق و لطف و بخششش را به جهان می ریزد. چون ما دیگر در فضای یکتایی هستیم، در شهر یکتایی، جایی که دیگر منی وجود ندارد بلکه همه ما انسان‌ها و همه کائنات یکی می‌شویم. وقتی در فضای یکتایی هستیم مثل ذره‌ها در ستون نوری که از طرف خداوند و زندگی است رقصان می‌شویم و اجازه می‌دهیم که عشق ایزدی شامل حالمان شود و رقصان و سرمست می‌شویم، از جنس او می‌شویم و مثل او بی‌نیاز، بی نیاز از هرچه همانیدگی است، از هرچه خرید و فروش همانیدگی است. و اگر لحظه‌ای به ذهن رفتیم و دیدیم که کار افزایی می کنید و روزن نور بسته شده است، تنها ناظر می مانیم و بدون قضاوت و مقاومت و ملامت دوباره مثل ستارگانی که به دور ماه می چرخند، ما هم به دور یار خوش چهره خود می گردیم تا با گشودن فضا دوباره روزن نوری که توسط ما بسته شده بود باز شود و دوباره وارد این ستون نوری شویم و در رحمت و عشق ایزدی رقصان شویم. اکنون متوجه شده ایم که تنها سرمستی که از فضای یکتایی می آید ماندگار و پایدار است و این حق طبیعی ماست که در این سرمستی بمانیم و به همانیدگی ها اجازه ندهیم که سرمستی ما را بدزدند. ما دیگر ارزش این سرمستی را می دانیم و حاضر نیستیم که آن را با سرمستی گذرا و ناپایداری که از من ذهنی و همانیدگی ها می آید عوض کنیم. دیگر از خرید و فروش همانیدگی ها می رهیم. مستی باده این جهان چون شب به خسپی بگذرد، مستی سقراق احد با تو درآید در لحد. ما ترس داریم چون همانیدگی داریم، چون می دانیم که این همانیدگی ها پایدار نیستند. ولی وقتی فضا را باز می کنیم و صبر می کنیم، عشق ایزدی را که هر لحظه به طور رایگان به همون تعارف می شود را می گیریم و یواش یواش هوشیاری ما را از اجسام بیرون می کشیم و مرکزمون را خالی می کنیم و دوباره از جنس عدم، از جنس خداوند می شویم، از جنس بی‌نیازی. و اون موقع است که خاموش می شویم و خودمان را به دست زندگی می سپاریم و اجازه می دهیم که زندگی از طریق ما عمل کند، که هیچ جایگاهی امن‌تر از بودن در شهر یکتایی نیست. اون موقع است که متوجه می شویم که لطف و بخشش خداوند قابل شمارش نیست بلکه بی نهایته و هیچ پایانی نداره. این رو عقل جزئی من ذهنی درک نمی کنه، برای همینه که می ترسه. امیدوارم روزی برسه که خونه دل همه ما پر از عشق و شادی سبب بشه و سرمست و رقصان شویم و دیگران را نیز سرمست کنیم. چون خیره شد زین میسرم، خاموش کنم، خشک آورم، لطف و کرم را نشمرم، کان در نیاید در عدد. و در آخر این که جز عنایت که گشاید چشم را، جز محبت که نشاند خشم را، جهد بی توفیق خود را کس را مباد در جهان، والله اعلم به صدان. ممنون آقای شهبازی.
خیلی زیبا خانم شهبر، خیلی خیلی عالی. آفرین. خب
ممنونم اگر که بهتون بدیم با تو خداحافظ.
خواهش میکنم، خداحافظ شما. عالی عالی،
ممنون، خداحافظ.
خیلی خوب بود خانم شهبر از اتریش. بفرمایید.
الو، سلام.
سلام علیکم.
خوب هستین؟
بله خوبم، ممنونم. از کجا زنگ میزنین شما؟
من شبنم هستم، از کرج تماس میگیرم. اولین بار هم از کرج تماس میگیرم.
بله شبنم خانم، خوبین شما؟
خیلی ممنون، متشکرم. خیلی خوشحالم که بالاخره تونستم بگیرم، چون خیلی وقت بود میخواستم تماس بگیرم با برنامه‌تون ولی نمیشد. الان یهو خیلی شوک شدم.
خیلی خوب، بفرمایید در خدمتتونم.
راستش من یه چند تا از پیشرفته مردم رو میخواستم بگم، یه نوشته بودم خواستم.
بفرمایید
بفرمایید. یکی از مهمترین و بزرگترین گره‌هایی که من داشتم و چند وقت اخیر متوجه شدم کمال گرایی بوده، که خیلی وقت بود در واقع این گره رو من داشتم، ولی چون حالا توی حالا زندگی مادیم خیلی به من کمک کرده بود، توی یه سری از مسائل تونسته بودم موفقیت‌های رو به دست بیارم، متوجه خب اون جنس ویروسی نشده بودم به نوعی تا همین چند وقت اخیر، که خیلی جدی میخواستم تو بحث معنویت حالا برنامه گنج حضور جلو بیام، دیدم که دیگه مثل سابق نمیتونم اصلا چیز کنم، اون روتین روزانم رو داشته باشم که حالا برنامه رو پلی بکنم، گوش بکنم، یا حتی وقتی که زنده میخواستم گوش بکنم. واسه خودم متوجه نمیشدم چرا انقدر من انگیزم رو از دست دادم، یا حتی وقتی هم که دارم گوش میکنم هم متوجه نمیشم، انگار که مثلا یه صحبتایی فقط داره میاد و میره و اینطوری. بعد که یه خورده عمیق‌تر بررسی کردم متوجه شدم که من دچار یه همون حس کمالگرایی شدم، که این باعث شده تمام کارهای من حتی معنویت منم یه حالت روبوتیک پیدا بکنه، انگار که مثلا زندگی من یه حالت پادگانی داره، صبح که با میشه اینو اون بعد اینو انجام میدی، این باید به پرفکت ترین حالت باشه، اون باید اینطوری باشه. و اصلا انگار که تازه متوجه شده بودم، میدونین قبلا هم بوده ها، ولی نمیدونم چطور شده بود اینو من اون موقع متوجه شدم. و بعد با اینکه متوجه هم شده بودم ولی هنوز تو من فعال بود، که من یه بار میخواستم زنگ بزنم و اینو تو برنامه بگم و چند بار تلاش کردم ولی نمیشد. بعد برای برنامه زنده بعدی من دیگه اصلا کلن انگیزه نداشتم، دلم نمیخواست دیگه اصلا بیدارشم گوش کنم، من دیگه دسته گفتم بذار حالا مثلا شعر اول یعنی غزلش رو گوش کنم ببینم که چی داره میگه، والا اگه خوشت نمیاد اصلا گوش نکن. بعد که غزل رو که خوندم دیدم دقیقا راجع به همین مبحث کمالگرایی شما برنامه داریم، و انقدر جالب شد و مشتاق شد و دارم چقدر جالب، من این همه میخواستم تلاش بکنم تماس بگم بگم این هستش، بعد دقیقا گنج حضور برنامه بعدش مختص این موضوع کمالگراییه، و خیلی بر من روشنگر بود اون برنامه، و هنوزم من درگیر این موضوع هستم، این تموم نشده، ولی خب فکر داره عمیق‌تر میشه، که مثلا بخوام ابعاد عمیقش رو بگم اینه که من متوجه شدم این بحث کمال‌گرایی در واقع باعث شده که من به نوعی از برای اهداف من ذهنی خودم، چه تو ابعاد معنوی چه تو مادی، از جسم و روان خودم سوء استفاده بکنم و این به من انقدر استرس و فشار وارد کرده بود که آثارش تازه مثلا داره رو میشه، چقدر رون فشاره. چرا؟ چون نمیتونم تحمل کنم که یه اشکالی وجود داشته باشه و همین قضیه زندگی منو به نوعی داشت روبوتیک میکنم و من حتی از لحظه نمیتونستم لذت ببرم. چرا؟ چون این کمالگرایی باعث شده بود که من یه نتیجه گرایی صرف باشم که باید فقط منتظرم که برسم به نتیجه. اما وقتی اینو کم کم شناسایی کردم، دیدم که یعنی متوجه شدم که من دلم میخواد که از اون مسیر، از پروسه کار لذت ببرم، این که تو لحظه باشم. و وقتی که این تو لحظه بودن رو در واقع تو کارم میآوردم، کیفیت کارم میرفت بالا و حتی همون 10 دقیقه هم که من به برنامه گنج و حضور گوش میدادم خیلی چیزا برام روشن‌تر میشد. چرا؟ چون یه کیفیتی اومده بود توی کارم. و از طرف دیگه هم یه مشکل دیگه که این کمال‌گرایی در من ایجاد کرده بود وسواس‌های فکری بود که من به خاطر این وسواس‌های فکری خیلی با خودم و دیگران دچار تضاد شده بودم و منش در حال ملامت کردن خود، یعنی اصلا عزت نفسم اومده بود پایین. بعد دیدم یه بعد دیگهش این شده که اصلا من به نوعی چون عزت نفسم اومده پایین، هی میخوام از لحاظ ظاهری یه طوری خودم رو حالا مثلا کاور بکنم یا از طریق موفقیت های مادی، حالا تحصیلی، هر چیزی، حتی معنوی، این حس رو در خودم. ولی وقتی که اینو هی کم کم اومد رو، دیدم که اصلا این نقصایی که من دارم در خودم میبینم یه جورایی یه چیز توهمیه. اصلا آدمیزاد همینه، وقتی مسیر داریم میریم جلو هی افتان و خیزانه، ولی اون مسیره که مهمه. حالا نتیجه این که من به یه حضور خیلی مثلا عالی برسم یا نمیدونم مثلا درسم و فلان بشه، یعنی خیلی چیزای مختلفه. مثلا این همه اینا تو این لحظه است و یه حس رهایی خیلی خوبی پیدا کردم از یه جایی به بعد و جوابت هم با آدما بهتر شده. چرا؟ چون دیگه از آدما توقع کمال ندارم. نمیگم کامل حل شده این در من، ولی خیلی داره عمیق‌تر میشه و هنوزم اون خیزانم، یعنی ولی چون میدونم که یه وقتایی بی‌انگیزگیم از این کمال‌گراییه به هم کمک میکنه که وای نستم و اون تو اون لحظه سری توی اون لحظه فضاگوشایی بکنم و ببینم اون حسم و اون حس حالم و از با خودم بودن خیلی دیگه بیشتر لذت میبرم. چرا؟ چون خودم همون طوری که هستم دارم سعی میکنم بپذیرم و این فضایی همین طوری داره گسترده تر میشه و متوجه شدم که خود همین یه طبق تیک یا همین گرهی که من داشتم، همین کمالگرهی، چقدر ریشه زده تو زندگی من، تو روابط من و خیلی ابعاد دیگه. یکی از مهمترین دریافتایی بودش که من داشتم و خیلی دوست داشتم که تماس بگم و تو این برنامه گزارش بدم و بالاخره میخوام بگم که میخواستم ازتون خیلی خیلی تشکر بکنم بابت زحماتی که میکشین و من واقعا اصلا هم که میبینم اتون، صداتون رو میشنوم، انقدر من حس خوبی میده. و بارها شما گفته بودین که قانون جبران از طریق همین تلفن کردن و صحبت کردن در واقع انجام بدین و من خیلی دوست داشتم که این کار رو انجام بدم و امیدوارم که حالا این ادامه دار بشه، استارتش بخور و بتونم این به بعد تماس بگیرم. هم از شما تشکر میکنم، هم از دوستان دیگه که تماس میگیرم و گزارشاتشون رو میگن.
آفرین. چه چیزی متوجه شدین خانم شما؟ چه چیز مهمی؟ یعنی به مولانا میگه از این مرض بدتر دیگه ما نداریم، علتی بدتر سپندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال. بله چقدر خوب گفتیم واقعا. امیدوارم بینندگان ما به صحبت‌های شما دوباره گوش بدن. همینی که میگین با خودتون الان راحت هستید، برای اینکه از خودتون در جنبه‌های مختلف انتظار کمال ندارین. ما میتونیم بهترین کارمون رو در پیشرفتتون انجام بدیم، ولی الان در ابعاد مختلف زندگیمون در اونجا هستیم که هستیم. وقتی کمالگرایی نداریم و خودمون رو میپذیریم، با خودمون راحتیم و با خودمون آرامش داریم و خودمون رو میپذیریم و با خودمون میتونیم زندگی کنیم و همینطور با دیگران. دیگران هم معمولا در هر چیزی از صفر تا صد میگیرن، ما خودمونم همینطور. و لزومی نداره بگیم که من در هر جنبه ای از زندگیم باید نمره 20 بگیرم. در ایران 20 معمول بود دیگه، 20 بگیرم که من این کارو بکنم. نه، در بعضی از کارهایی که میکنم همین 3 میگیرم، 4 میگیرم، بعضی ها 12 میگیرم، بعضی ها 18 میگیرم. این که آدم نمیتونه، حالا یه ذره سنش بالاست یا سنگینه، مثل یه دونده حرفه‌ای بدوه، خب راه میره، یواش یواش سرعتشو بیشتر میکنه، ورزش میکنه. نه اینکه من باید مثل قهرمان جهان بدوم تا بتونم بدوم دیگه. مثل اون آدم ندوه که فایده نداره دونده بشه. نه، در هر چیزی نمره خودمون رو داریم و میپذیریم. البته سعی میکنیم هر روز بهترش کنیم. میتونم بپرسم شما چند سال دارید و چقدر درس خوندین؟
من 27 سالمه و الان کارشناسی فوق تحصیل طراحی صنعتی هستم.
آفرین آفرین. خیلی جامع و عمیق این موضوع مهم و متوجه شدین و چقدر به شما کمک خواهد کرد این بیداری و این درک عمیق. من مطمئنم که در جنبه های مختلف به کار خواهیم بردین و به این صورت که متوجه شدین.
انشاءالله همه نتایج زحمات شما سو
سو. ممنونم، خواهش میکنم. بازم بیاین پیغام دیگه داشتیم بدین.
آقای شهبازی، من یه پسرخاله دارم. این خیلی دوست داره که یه شعر بخونه براتون.
بله 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 حتما بفرمایید.
پس از طرف من خودم.
خدا حافظ. خدا.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام، خوبین؟
خوبم ممنون
جانم، بفرمایید.
من پارسا هستم، 11 ساله از کرج.
بله آقای پارسا، شما چیزم ویدیو هم فرستادیم به ما، نه درسته؟
ویدیو نه، من تازه برنامه شما آشنا شدم.
یه پارسای دیگه داریم ما. بله پارسای دیگه هست که ایشون هم هستن. شما بفرمایید، انشالله شما هم ویدیو بفرستید.
شعر من از نظامی مخزن الاسراره. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، از پی توست این همه امید و بیم، هم تو ببخشای و ببخش ای کیم، چاره ما ساز که بیاوریم، گر تو برانی به که روی آوریم، جز در تو قبله نخواهیم ساف، گر ننوازی تو که خواهد نوا، یاش و ای مون سقم خارگان، چاره کنه چاره بیچارگان. تمام شد استاد.
تمام شد، عالی عالی.
ممنون.
پس خداحافظی کنم باهاتون. خداحافظ.
خداحافظ.
خیلی زیبا. بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی جان، خدا قوت.
سلام، خواهش میکنم.
سروش هستم از شیراز.
بله خواهش میکنم، خوبی شما؟
قربان شما، خیلی ممنون، سلامت باشید، به لطف شما. اگه اجازه بدید میخواستم پیامم از برنامه 889 رو بخونم.
بله بله، فرمودید سرور یا سروش؟
بله من سرور هستم از شیراز.
سرور مادر
بله بله فریما.
فریما بله بله.
ممنونم.
عالی عالی.
قربانی.
بفرمایید.
خیلی ممنونم. با اجازتون برنامه 882 غزل 537. کاری نداریم ای پدر جز خدمت ساقی خط، ای ساقی افزون ده قدح تا با رحیم از نیک و بد. رسالت انسان خالی کردن مرکز همانیده و ساکن فضای یکتایی شدن است و تنها در این حالت و دریافت شراب الهی از مرکز عدم قضاوت و مقاومت و افسانه ذهن رو به خاموشی می رود و تنها مقصود و منظور آفرینش یعنی ساکن شهر یکتایی شدن به بار می نشیند. قرآن کریم سوره بلد آیات 1 و 2. قسم به این شهر یعنی فضای یکتایی و تو در این شهر سکنا گرفته ای. انسانها در شهر یکتایی سکنا گزیدند. هر آدمی را در جهان آورد حق در پیشه ای، در پیشه بی بی شدی پیشه. مرکز از همانیدگی ها عاشق پیشه می شوی و در کار عشق، و آنگاه در خموشی عدم هزاران برکت و رحمت و آنچه خداوند از تو قصد اظهار دارد به ظهور می رسد. پس باید مراقب بود و هوشیار و در پی کار و پیشه خیش. ای سنایی گر نیابی یار، یار خیش باش. در جهان هر مرد و کاری، مرد کار خیش باش. هر یکی زین کاروان مرخت خود را رهزنند، خیشتن را پس نشان و پیش یار خیش باش. دیوان شمس غزل 1244. و پیش یار خیش هزاران کار از تو برمی آید و با خالی بودن مرکز از همانیدگی ها از کار بیهوده و زیاد ذهن رها. هر روز همچون ذره ها رقصان به پیش آن ضیا، هر شب مثال اختران طواف یار ماه خط. مرکز خالی از همانیدگی ها را کشش و میلی به سوی نقطه چین ها نیست. آزاد و رها در هوای تسلیم چون ذره بی سر و پا، بی قضاوت و مقاومت در شادی است و طرب، و هر لحظه بر گرد این مرکز عاشقانه در گردیدن است و نگهبانی و در نگهبانی، و چون جان حارس و پاسبان فضای گشوده شده. به هواداری او ذره صفت رقص کنان تا لب چشمه خورشید درخشان بروم. حافظ غزل 359. کاری ز ما گر خواهدی زین واده ما را ندهدی، اندر سری که میرود او کی فروشد یا خرد. مادام که مشغول داد و ستد از مرکز همانیده و گرفتن تایید و توجه و خوشی از مرکز نقطه چین ها هستیم، جام فرح بخش و نشاط آور را که هر لحظه از دستان خداوند با قضا و کنفکان در حال پخش است دریافت نخواهیم کرد. حالا که جز بدین منظور نیامده ایم و با اتصال به مرکز عدم است که کارمان آغاز می شود و تا وقتی که در ذهن باشیم کار افزا و بیکار. عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوقا. عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی، که از خورشید جز گرمی نیابد چشم نابینا. سنایی قصیده شماره 7. سرمست کاری کی کند، مستان کند که می کند، باده خدایی کی کند هر دو جهان را تا سمد. سرمست همانیدگی ها را با شادی اصیل و مدام مرکز عدم شکار، که مرکز خالی از نقطه چین ها اصل شادی است و طرب، و خوشی های فانی و آفل و زود گذر ذهن در تقلا و تلاطم برای جیره خاری بیشتر از نقطه چین ها و خوردن آتشی زبان کشنده تر. چه نسبت است برندی صلاح و تقوا را، سماع وعظ کجا، نغمه رباب کجا، زروی دوست دل دشمنان چه دریابد، چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا. حافظ غزل شماره 2. مستی باده این جهان چون شب به خسبی بگذرد، مستی سغراق احد با تو در آید در لحد. خوشی نقطه چین ها را مانع سازی و مسئله سازی ذهن در کار و هر کدام دافع دیگری، و مستی از عدم را شادی بی سبب و اصیل و بی نهایت و ابدیت که از بند دو جهان رسته و بر بام در آمده. آمد شرابی رایگان زان رحمتی همسایگان، وان ساقیان چون دایگان شیرین و مشفق بر بلد. شراب بیغش و صافی خداوند در دلهای عاشق و خالی از غیر در حال جوش و خروش، و هر دم وجود سراسر خیر و رحمتشون بی چشم داشت نوازشی و خواسته ای چون باران بر دلهای تشنه و تنها و بیاور در ذهن در حال باریدن و یاری رسان در که از گذرگاه تنگ ذهن گذشتند و مسئولیت خیش را پذیرفتند و در عوض لایق هدیه خداوند، مسئولیتی که اکثر انسان‌ها از پذیرفتنش سر باز می‌زنند و حاضر به عبور از گردنه سخت نمی‌شوند. قرآن کریم سوره بلد آیت 10-20 و او در آن گذرگاه سخت رفتن از ذهن به فضای یکتایی قدم ننهاد و تو چه دانی که آن گذرگاه سخت چیست؟ در نتیجه گذر از این گردنه سخت است که ابتدا جان در بند خیش و سپس جان‌های دیگر نجات می‌یابند. آزاد کردن بنده است یا در روز گرسنگی طعام دادن، یعنی در ذهن نه تنها سیر نمی‌شوید بلکه در محدودیت و کمیابی اندیشی و حرص و ولع ذهن همیشه گرسنه هستیم و در قحطی. خاص به یتیمی خویشاوند یا به مسکین خاک نشین، یعنی مادام که در ذهنیم یتیم و مسکینیم و سزاوار و مستحق اطعام از مرکز عدم، تا از کسانی باشد که ایمان آوردند و یکدیگر را به صبر سفارش کردند و به بخشایش، اینان اهل سعادتند. ای دل از این سرمست شو، هر جا روی سرمست رو، تو دیگران را مست کن تا او تو را دیگر دهد. پیاله های شراب در دست ساقی خداوند، ناظر بر سالک تا در مسیر این تبدیل همواره رو به سوی قبله یکتایی، بی غرور و دخالت خرد کافرکیش گام برمی دارد و وجودش رحمتی برای عالمیان است. تا نوشنده جامی دیگر باشد یا نه، با دید محدود اندیش و عدم رواداشت ذهن قاطع جام های دیگر. هر جا که بینی شاهدی چون آینه پیشش نشین، هر جا که بینی ناخوشی آینه درکش در نود. آینه سیقل یافته حضور را نه هر چشمی اجازه دیدار، پاسبانی از این آینه لازم. پس آینه دل را آینه و قرینی صالح و شایسته و زنده به حضور باید، تا از ارتعاش این عشق خواب مخوف جهان براشوبد و همه با هم در اتحاد و وحدتی الهی به سوی اصل و دیار و وطن مألوف در حرکت. میگید گرد شهر خش با شاهدان در کشمکش، میخوان تو لا اقسم نهان تا حب از آهاز البلد. قرآن کریم سوره اعراف آیه 55. خواهی خود را به تضرع و زاری و نهانی، یعنی دور از چشم ذهن خود و دیگر منهای ذهنی بخوانید که خدا هرگز متجاوزان را دوست نمی دارد. یعنی ما در همانیده شدن با چیزها بسیار از حد خارج شده و بر این کار اصرار کرده و متجاوز شده ایم. حال برای رسیدن به شهر امن و فضای مبارک یکتایی همواره و متعهدانه و مستمر گرد این بینایی به دست آمده در کار باش و پاسبان و نگهبان این هوشیاری و همواره با شاهدان زندگان به عشق در ارتباط، که اینان دستان خداوندند بر زمین و بیشک وجودشان مملو از رحمتی واسعه برای یاری و خیر رساندن بر تمام عالمیان. چون خیره شد زین میسرم، خاموش کنم خوشگاورم، لطف و کرم را نشمرم کان در نیاید در عدد. و بار دیگر تأکید حضرت مولانا بر خاموشی و بی‌قضاوتی و عدم ارزیابی خیش و پیوسته و در همه حال تسلیم خاص به خداوند بودند و هیچ تفسیری را در طی طریق وارد نکردند، که هر صوت و گفتار با قضاوت ذهن حرام و ممنوع و بازدارنده و شاید سالها منتظر جامی که دیگر داده نشود تا دریابیم هرچه که داریم و هرچه که هستیم جز لطف و عنایت پروردگار نبوده و نیست، و با کوچکترین صورت بستن از بحر رانده و دور می شویم. هر که صورت می وسیلت سازدش، زن وسیلت بحر دور اندازدش. مثنوی دفتر اول بیت 11-13. این همه گفتیم لیکن در بسیج، بی عنایات خدا هیچیم هیچ، بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق. دفتر اول ابیات 18-78-18-79. سلام آقای شهبازی، خیلی ممنون از وقتی که بودم.
خیلی زیبا، چقدر خوب بود پیغامتون، چقدر زحمت کشیده بودی، ممنون.
خواهش میکنم، خواهش میکنم.
عالی عالی، خب
قربان، خیلی ممنونم وقتی که به من دادید.
کسی دیگه که نیست صحبت کنه؟
نه، فرما خوابه آقای شهبازی، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، عالی بود، ممنونم.
ممنونم، قربان شما، ممنون از زحمات شما، در پناه خدا بخند.
خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ،
با نگهدار شما، خدا.
خیلی خوب بود. بله، امیدوارم شما از این پیغام ها استفاده لازم رو بکنید.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
بله بله، سلام علیکم.
من پریسا هستم از کانادا.
بله پریسا خانم، شما خوبین؟
خیلی متشکرم، خوب هستم، ممنونم.
بله بفرمایید.
ممنون. از یک پیامی رو آماده کرده بودم در ارتباط با مرغ هوشیاری که 4 بخش داره و این 4 بخشش هر کدوم معادل همین 4 دایره‌ای هست که شما هر هفته به ما نشون میدید، که اول ما هوشیاری خالص بودیم، بعد همانیده شدیم، مرحله بعد این که همانیدگی ها رو از مرکزمون میذاریم بیرون و دوباره برمیگردیم آگاهانه به اصلمون. با اجازهتون 2 بخشش رو امروز میخونم.
بله بله، خواهش میکنم.
خیلی ممنونم. بخش اول، ما حقیقتاً چه هستیم؟ ما چگونه مرغی هستیم؟ ای برادر تو چه مرغی، خیشتن را باز بین. گر تو دست آموز شاهی، خیشتن را باز بین. دیوان شمس، غزل شماره 1951. مولانا ما را دعوت می کند که خود را بازبینی کنیم و ببینیم ما حقیقتاً چه هستیم، چگونه مرغی هستیم. آیا حقیقتاً می دانیم که ما هوشیاری خالص هستیم که بسیار زیباست؟ هوشیاری ما آن مرغ یا پرنده است که می تواند آزاد و رها و شاد پرواز کند. آن هم نه یک پرنده معمولی، بلکه ما باز سفید شاه هستیم که اوج می گیرد. ما دستاموز خود شاه هستیم. خاموش کن و شه را بین، چون باز سپیدی تو، نی بلبل قوالی درمانده در این قالک. دیوان شمس، غزل شماره 1316. پس باید حواس ما باشد که ما باز سپید شاه یعنی خدا هستیم. هوشیاری ما سپید یعنی پاک و خالص و بدون هیچ رنگ و تعلقی است. اما تا وقتی مثل بلبل مشغول قال و قیل و سر و صدای ذهن هستیم، در زندان ذهن اسیر هستیم و حقیقت وجودی خود را نمی بینیم. بخش دوم، مشکل ما به عنوان پرندهی که زندانی شده و نمی تواند پرواز کند چه است؟ اگر ما آن هوشیاری آزاد و رها هستیم که در قید و بند چیزی نیست و میتواند برای خود آزاد و رها در آسمان وجود پرواز کند و اوج بگیرد و در خدمت زندگی باشد، پس چه بلایی بر سر ما آمده که نمیتوانیم پرواز کنیم؟ مولانا در دفتر سوم مثنوی از بیت 3977 مثالی میآورد که نشان دهد چه بلایی بر سر هوشیاری ما آمده است. مرغ جان ما ابتدا بر روی شاخه درختی نشسته و میتواند به راحتی پرواز کند. تمثیلی از این که کودکان در ابتدا بسیار به زندگی وصل هستند و هوشیاری آنها آزاد است. خواست و مشیت زندگی بر این است که ما ابتدا مقدار اندکی من ذهنی بسازیم و کمی همانیده بشویم تا جدایی را درک کنیم و بتوانیم در این دنیا بقا پیدا کنیم. اما بعد از چند سال، مثلا در حدود 10-12 سالگی، وقت آن می رسد که ما همانیدگی های خود را آگاهانه بیاندازیم و به بی نهایت خود را زنده بشویم. در آن موقع خداوند با قضای خود اتفاقات را پیش می آورد تا ما این همانیدگی ها را شناسایی کنیم و آنها را بیاندازیم. اما ما به جای انداختن همانیدگی ها می ترسیم و هر کاری می کنیم که آنها را برای خود نگه داریم. مثالی که مولانا به کار می برد این است که مرغی بر روی شاخه درخت است. وقتی گربکان یا گربه های کوچک میگویند از درخت بالا بروید، نمادی از اینکه مرگ های کوچک همانیده رخ دادن است. مرغ دل ما می ترسد و به جای پریدن از روی همانیدگی ها مثل یک موشی دنبال سوراخ موش می رود و قایم می شود. مرغ جانش موش شد سوراخ جو، چون شنید از گربکان او ارجو. مثنوی دفتر سوم بیت 3977. دیگر بعد از این مرغ جان ما به جای آنکه آزاد و رها پرواز کند، مثل یک موش در سوراخ تنگ و تاریک دنیا وطن می گزیند و در همان جای تاریک ذهن قرار پیدا می کند. مرغ هوشیاری ما شروع می کند به بنایی کردن و ساختن همانیدگی ها در همین سوراخ تنگ و تاریک ذهن و به یک دانایی جزئی و عقل محدود من ذهنی در حد همین سوراخ دنیا و تمام محدودیت های آن بسنده می کند. هوشیاری ما شروع می کند به انجام یک سری کارها و پیشه ها که همین همانیدگی های خود را زیاد کند. کارهایی را انجام می دهد که تنها به درد همان سوراخ محدود ذهن می خورد. دیگر کم کم کار به جایی می رسد که به طور کلی فراموش می کند که زمانی مرغی بوده که می توانست پرواز کند. آن موقع طلب بیرون شدن از ذهن را از دل خود بیرون می کند و در نتیجه راه رها شدن از بدن و ذهن برای مرغ هوشیاری ما بسته می شود. زن سبب جانش وطن دید و قرار اندر این سوراخ دنیا موشوار، هم در این سوراخ بنایی گرفت، در خود سوراخ دانایی گرفت. پیش آنی که مرو را در مزید، کن در این سوراخ کارایت گزید. زن که دل برکند از بیرون شدن، بسته شد راه رهیدن از بدن. مثنوی سوم ابیات 3978 تا 3980. در جای دیگر مولانا میگوید این که خلق در زندان ذهن افتاد و اسیر شده است از هوا و هوس خود اوست. اگر پر مرغ هوشیاری ما بسته شده و پرواز نمی کنیم، از هوای نفس است. از این است که حس چیزها را داشته ایم و همانیده شده ایم. خلق در زندان نشسته از هواست، مرغ را پرها ببسته از هواست، ماهی هم در تابه گرم از هواست، رفته از مستوریان شرم از هواست. مثنوی دفتر ششم ابیات 3494 و 3495. اگر ماهی هوشیاری ما که باید در دریای یکتایی شنا کند دارد در تابه دنیا سرخ می شود، این هم از هوای نفس و حس و خواستنهای ماست. ماهی در دریا غذا را دیده دنبال آن رفته که از آن تغذیه‌یابد، ولی تور ماهیگیری را ندیده و در تور گیر افتاده است. اینکه ما انسان‌ها مستوریان هستیم و باید از خدا شرم داشته باشیم و در نهانگاه خداوند زندگی کنیم، آن وقت اینقدر خود را بی‌آبرو کرده ایم، این هم از حواس. از این است که همانیده شده ایم و حس چیزها را داشته ایم. در داستان مرغ و صیاد از دفتر ششم مثنوی، صیاد که دنیاست خود را به شکل و هیبت یک راهب در می آورد و خود را در پشت برگ و گیاه قایم می کند و دامی را برای مرغ پهن می کند. مرغ از روی حس و برای خوردن دانه ها می آید و با وجود اینکه به او گوشزد می شود که بهتر است از این دانه ها نخورد، به دلیل حسی که دارد گوش نمی دهد، از دانه ها می خورد و در دام می افتد و تازه آن موقع ناله و فغان سر می دهد. این داستان زندگی ما انسان هاست که هرچه در این دنیا دیده ای ما از آن خوشمان آمده در دل و مرکز خود گذاشته و آن همانیده شده ایم. غافل از این که اگر از این دانه های همانیده بخوریم، مرغ جان ما در دام صیاد دنیا می افتد. مرغ پس در خود فرو رفتان زمان، توسن از سر بستد از جذب انان، چون به خوردن گندم اندر فخ بماند، چند او یاسین و والانعام خواند. مثنوی دفتر ششم ابیات 533 و 534. آن وقت شاید زمانی فرا برسد که بانگ و نوای هوشیاری های آزاد و رها مثل مولانا را بشنویم و ما هم پر و بال بزنیم که مثل آنها پرواز کنیم، اما پای ما در غیر همانیدگی ها گیر کرده و نمی توانیم بپریم. بانگ مرغان می رسد بر می فشانی پر و بال، لیک اگر خواهی بپری پای را برکش بغیر. دیوان شمس غزل 1069. برای پریدن باید ابتدا پای خود را از غیر همگی ها بیرون بکشیم و این تنها زمانی امکان پذیر است که مفخر تبریزیان یعنی خدا قدم بر دل ما نهد و پای دل ما از آب و گل همگیر همانیدگی ها رها شود.
مفخر تبریزیان شمس حق الدین بیا تا برهد پای دل زاب و گل همچو قیر. دیوان شمس غزل 1129. خیلی ممنون آقای شهبازی.
انشالله
سری بعد بخش سوم و چهارمش هم تقدیم میکنم.
یعنی دیگه ندارین الان بخونید؟ ما باید صبر
کنید. هست آقای شهبازی، نه کامل هستش ولی وقت زیاد گرفتم از اینجا.
خب بخونید الان. نه این خیلی زیباست، دیگه بینندگان ما هم دارن گوش میکنن، اجازه بدید کمی کامل ترش رو بشنون، شاید بعدن دیگه فرصت نشه. بله
چشم، حتما ممنونم،
خواهش میکنم.
بخش سوم، مولانا چه راه حل هایی برای رهایی آزادی مرغ جان ما پیشنهاد میکند؟ مولانا به عنوان اولین قدم از ما میخواهد که ما به یک شناسایی عمیق برسیم که ما باز شاه هستیم و باید با گوشت بردن به تبله بازای زندگی به سمت خدا برگردیم. ما باید شکار کردن چیزهای دنیا، یعنی در مرکز قرار دادن همانیدگی ها را رها کرده و خود ما شکار خدا یا زندگی بشویم، یعنی تسلیم خاص زندگی بشویم و تنها به خدمت زندگی در بیاییم. ببینیم خدا از ما چه میخواهد و همان کار را بکنیم. اگر دنبال شکار کردن همانیدگی ها برویم، باز عجل این شکارها را از ما می گیرد. اگر واقعا به این درک و فهم برسیم که ما باید به سمت تبله بازای زندگی برویم، آن وقت به جای این که روی ما سمت شکار کردن چیزها در دنیا باشد، با عدم کردن درون خود به سمت زندگی برمی گردیم و می دانیم که این تبله بازای زندگی به ما نوش و شیرینی می دهد. در پیش خدا از برکات زیادی برخوردار می شویم. اشکاری شهباش و مجوهید شکاری، کشکار تو را باز عجل باز ستاند. چون باز شهی رو به سوی تبله بازش، کان تبله تو را نوش دهد تبل نخاند. دیوان شمس غزل 652. نباید به این درک برسیم که آرزوی حقیقی ما این چیزهای دنیایی نیستند، بلکه ساعد سلطان یا خدا آرزوی ماست. ما میخواهیم به سمت شاه زندگی برگردیم و در اگر او آرام و قرار بگیریم. بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز، باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست. دیوان شمس غزل 441. طبل باز شهریار یا خدا برای تمام بشریت به صدا در آمد و همه را فرا می خواند. ما انسان ها که همچون مرغان منازع با همدیگر هستیم، باید همگی صدای طبل شهریار را بشنویم و با رفتن به سمت زندگی، با عدم کردن درون خود و رها کردن شکار همانیدگی ها، با خدا و با یکدیگر یکی شویم. جمله مرغان منازع بازوار، بشنوید این طبل باز شهریار. ز اختلاف خیش سوی اتحاد، هیز هر جانب روان گردید شاد. مثنوی دفتر دوم، ابیات 37-43 و 37-44. خوشا به حال آن زمانی که دست شاه زندگی پر و بال مرغ هوشیاری ما را نوازش کند و به ما بگوید که تو باز زنده من هستی. در ابتدا در دام همانیدگی ها بودی و حالا دام عشق من را گزیدی و به سوی من بازگشتی. خنکاندمی که مالت کف شاه پر و بالش، که سپید باز مایی به چنین گزیده دامی. دیوان شمس غزل 2834. بخش چهارم، پرواز مرغ دل. وقتی از بند و زندان آزاد و رها می شویم، چه در انتظار ما خواهد بود؟ مولانا غیر از تمثیل باز برای هوشیاری ما، گاهی از دل ما به عنوان کبوتر یاد می کند که هوای بام خدا را دارد. می گوید هوشیاری ما گاهی مثل باز بر دست شاه پر می زند و گاهی دل ما مثل یک کبوتر قصد بام زندگی را می کند. گه همچه باز آشنا بر دست تو پر می زنم، گه چون کبوتر پرزنان آهنگ بامت می کنم. دیوان شمس غزل 1177. خوشا به حال آن لحظه که دل ما به سوی بام زندگی بپرد. ممکن است در ابتدا مرغ دل ما به سوی زندگی، ممکن است در ابتدا وقتی دل ما به سوی زندگی پرواز می کند، یک لحظه ترس از دست دادن همدگی ها بر ما غلبه کند و مثل یک بلبل شروع به داد و فغان کنیم. اما اگر مثل یک باز در پی کبوتر دل خود به هوا بلند شویم، آنگاه اوج می‌گیریم و هیچ همای سعادت و عقابی نیست که به پای ما نرسد. درخشید، هیچ همای سعادت و عقابی نیست که به پای ما برسد. چو پرید سوی بامت ز تنم کبوتر دل، به فقان شدم چو بلبل که کبوترم نیامد. چو پی کبوتر دل به هوا شدم چو بازان، چه همای ماند و عنقا که برابرم نیامد. دیوان شمس، غزل 770. پس ما خطاب به تن پریشان و دل پشیمان خود میگوییم که شما بروید، چون تا از دست این دل همانیدگی ها و من ذهنی خود رها نشده باشم، دل اصلی خدای من به دست نخواهد آمد. برو ای تن پریشان، تو و آن دل پشیمان، که به هر دو تا نرستم دل دیگرم نیامد. دیوان شمس، غزل 770. و اما وقتی دل ما از همانیدگی ها خالی می شود و جای آن را عدم می گیرد، یک لحظه می بینیم خانه دل ما دوباره کبوتر گرفته است. این کبوتر شاد است و از شادی نوای بغل بغل سر می دهد. وقتی قلقله مستان زندگی بلند می شود و این نوا تا به آسمان می رسد، آن وقت کرکس زرین فلک هوشیاری حضور ما است پر می گیرد. خانه دل باز کبوتر گرفت، مشغله و بغل بغو در گرفت. قلقل مستان چو به گردون رسید، کرکس زرین فلک پر گرفت. دیوان شمس، غزل 515. وقتی مرغ دل ما پر می گیرد، جان ما مثل یک توتی شکرخا می شود. مرتب شروع می کند به جویدن شکر. یعنی هم درون خودش شیرین و شکری می شود و همین شکر را در جهان پخش می کند. مرغ دلم باز پریدن گرفت، توتی جان قند چریدن گرفت. دیوان شمس، غزل 509. در این زمان ما عاشق می شویم و مرغ دل ما پرن و برای پرواز پیدا می کند. شرح صدر پیدا می کنیم، یعنی درون ما وسیع می شود و از زندان و قفسی که در آن اسیر بودیم رها می شویم و پرواز می کنیم. مرغ دل عاشقان باز پر نو گشاد، که از قفس سینه یافت عالم پهنای عشق. دیوان شمس، غزل 1311. در این حالت ما مست زندگی می شویم. دل ما از همانیدگی ها می برد و اوج می گیرد و به جایگاه اصلی خود که پیش خدا است می رود. دیگر نباید در خانه ذهن دنبال این دل واقعی بود، چرا که مرغ دل ما هوایی است. او متعلق با آسمان یکتایی است، باید با آسمان برود و در آنجا چرخ بزند. هوشیاری ما باز سپید شاه است و باید بپرد و به سوی شاه برود. ما مست شدیم و دل جدا شد، از ما بگریخت تا کجا شد. چون دید که بند عقل بکس است، در حال دلم گریز پا شد. او جای دگر رفته باشد، او جانب خلوت خدا شد. در خانه مجو که او هوایی است، او مرغ هواست و در هوا شد. او باز سپید پادشاه است، پرید به سوی پادشاه شد. دیوان شمس، غزل 722. آنگاه هست که خطاب از زندگی می رسد که ای جان پسندیده، جوییده و کوشیده، پرهات بروییده، پرهات مبارک باد. خیلی ممنون ازتون آقای شهر.
چرا زیبا بود پریسا خانم، عالی عالی، آفرین آفرین، صد آفرین، عالی، خدا حافظ شما.
خیلی ممنون از وقتی که دادید، متشکرم ازتون، خدا حافظ شما.
بفرمایید.
سلام استاد، نازنین هستم، 19 ساله.
بله نازنین خانم، بله خوبین؟ دوباره گرفتی نه؟ همون.
بله استاد.
بله آفرین، انشالله این دفعه قطع نشه. بله بفرمایید.
با اجازتون
خواهش میکنم.
ما در من ذهنی عملی به نام کارافزایی انجام میدهیم. در واقع هر کاری که ما با مرکز همانیده انجام میدهیم، آن عمل کارافزا میشود. عمل کارافزا یعنی کاری که بی جهت، بی مزد، بی نتیجه و بی ضرورت باشد. از کارافزایی من ذهنی مسئله و درد تولید می شود. یعنی علاوه بر این که ما در دردهای قبلی و مسئله های قبلی من ذهنی هستیم،
دوباره دست به کاری میزنیم و چون در آن کار مرکز ما عدم نیست و خرد زندگی به آن کار نمیریزد، درد و مسائل جدید تولید میکنیم. منبع کاستایی در جهان من ذهنی. این را مطمئن باشیم که هر کاری که با من ذهنی و مرکز همانیده انجام میدهیم و خرد کل به آن کار نمیریزد، نتیجه این کار تخریب خودمان و دیگران می شود. کاری که از آن درد و رنج بیرون می آید و در آن خبری از شکوفایی، شادی و گشایش نباشد، پس ما داریم کار افزایی می کنیم و کار را بر خودمان سخت می کنیم. گهی بند، گه بند کند گهی گشاید، ای کار افزا تو بر چه کاری؟ غزل 27-47. اگر ما فعلا که در من ذهنی هستیم هیچ عملی نکنیم و بگذاریم زندگی از طریق ما کار کند و ما خاموش باشیم تا او خردش را از طریق ما بیان کند، کارافزایی نمی کنیم. با کارافزایی فقط کار خودمان و زندگی را سخت‌تر می کنیم. هرچه خدا می خواهد که ما خاموشتر شویم و من ذهنی من کوچکتر شود، ما با کارافزایی من ذهنی را بزرگتر می کنیم. گر نکاهی بی وجودم هر دمی از درد عشق، من نعود بودمی، من کارافزا بودمی. غزل 27-85. قضاوت و مقاومت به راحتی برای ما کارافزایی می کند و ما را از اصل وجود ما که خاموشی ابدی دور می کند. این آتش من ذهنی روشن است و ما با رفتن در ذهن، مقاومت و قضاوت، دیدن از طریق همانیدگی ها و دردها، مانع سازی، مسئله سازی و دشمن سازی، هیزم روی این آتش می گذاریم و زمان روشن بودن این آتش را زیادتر می کنیم. تا وقتی مدام هیزم روی آتش همانیدگی ها می گذاریم، چطور انتظار داریم که این آتش خاموش شود و ما از دردهای من رها شویم؟ تا که هیزم می نهی بر آتشی، کی بمیرد آتش از هیزم کشی؟ چون که هیزم با گیری نار مرد، زن که تقوا آب سوی نار برد. دفتر اول بیت 37-04 و 37-05. عدم واکنش و دخالت نکردن در کار زندگی، با تسلیم و فضاگشایی و فکر و عمل نکردن بر اساس الگوهای شرطی شده من ذهنی، کارافزایی ما را قلب. خاموش شدن کامل ذهن مساوی است با خاموش شدن چرخه کارافزایی. تموم شد استاد.
خیلی خوب بود. آفرین، آفرین.
ممنونم استاد.
چه مثالهایی زدین و چه شاهد مثال آوردین از مولانا برای کارافزایی. آره، در مورد این کارافزایی و کار بیهوده، ایجاد درد، کار بیمزد که من ذهنی انجام میده، باید مرتب حرف بزنیم. چقدر خوب شکافتید. خب اینو در زندگی خودتون به کار میبرین دیگه، نه؟
بله استاد.
که کار افزا نباشین.
بله استاد.
آفرین، آفرین. خب کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟
نه استاد، تنها هستم.
تنها هستین. آخ.
بله استاد.
خیلی خوب. خب پس خداحافظی میگم باهاتون.
ممنونم استاد، خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، سمانه هستم از تهران تماس میگیرم.
بله خانم سمانه، خوبین؟
بله خیلی خوب، خدا رو شکر. شما خوب هستین؟
بله بله خوب. بفرمایید.
با اجازتون یه متنی رو آماده کردم که میخونم.
بله.
خیلی متشکرم. انتخاب حرفه و کسبی که یک ارزش افزوده‌ای در جهان ایجاد کند و از سوی دیگر انسان از تنبلی و سربار دیگران بودن برهاند سفارش شده است. حضرت رسول می‌فرمایند همان خداوند بنده مؤمن پیشه‌ور را دوست دارد.
این بهنبازی است عالم برقرار، هر کسی کاری گزین از افتقار. تبلخاری در میانه شرط نیست، راه سنت کار و مکسب کردنی. افتقار به معنی احتیاج و تبلخاری به معنی مفتخاری است. دفتر پنجم، ابیات 24-23 و 24-24. ولی ما از کجا متوجه شویم که چه کاری را در جهان بیرون باید انجام دهیم و یا چه حرفه‌ای را دنبال کنیم؟ مولانا به استناد به یک ضرب المثل میگوید که هر کسی را برای کاری ساختند و میل آن کار را در دلش قرار دادند. پس اگر ما در حال انجام کاری هستیم که با آن علاقه نداریم، برای من استرس آور است، تحت فشار کار هستیم، احتمالاً این نوع کار برای ما مناسب نیست. چرا که کل عامله میسر لعمله، هر کننده کاری کارش را به آسانی انجام می دهد. هر کسی را بهر کاری ساختند، میل آن را در دلش انداختند. دفتر سوم، بیت 16-18. پس اگر با ریتم زندگی پیش برویم بیکار می شویم، یعنی دیگر با من ذهنی عمل نمی کنیم. منم که کار ندارم به غیر بیکاری. غزل 354. و در این حالت بودن پشت فکر و عمل من قرار می گیرد و ما قادر هستیم از حوزه بودن شدن من، یعنی تمام کارهای بیرونی ما را اداره کنیم. اما اگر این کار را انجام ندهیم، یعنی در این لحظه حاضر نباشیم و بخواهیم با من ذهنی به دنبال کسب سود و انباشته کردن مال از جهان بیرون باشیم و این کارها تمام توجه ما را ببلعد، ضرر خواهیم کرد و به زودی این ضررها آشکار خواهد شد. در این رابطه مولانا به یک واقعه تاریخی در حضرت رسول اشاره می کند. در یکی از سالهای خوشحالی کاروانی تجاری از شام رسید و باری از مواد غذایی با خود آورد. اتفاقا آن روز روز جمعه بود و پیامبر مشغول ایراد خطبه نماز. طبق عادت کاروانیان برای اطلاع مردم از ورود کاروان طبل می نواختند. ناگهان مردم با شنیدن صدای طبل صف نماز را رها کرده و شتابان به سوی بازار دویدند تا مبادا دیگران اجناس را ارزان‌تر بخرند و بدین وسیله سود بیشتری کنند. زان که بر بانک دهل در سال تنگ، جمعه را کردند باطل بیدرنگ، تا نباید دیگران ارزان خرند، زان جلب صرفه ز ما ایشان برند. دفتر سوم، ابیات 422 و 423. پیامبر با 12 مرد و 1 زن در مسجد تنها ماندند و به خطبه و نماز ادامه دادند. پیامبر فرمود اگر این چند نفر هم مسجد را ترک می کردند، از آسمان سنگ برایشان فرو می بارید. مان پیغمبر به خلوت در نماز با 2-3 درویش ثابت پر نیاز. گفت طبل و لهو و بازرگانی، چونتان ببرید از ربانی. دفتر سوم، ابیات 424 و 425. این داستان حاوی نکات بسیار زیبایی است. مسجد نماد فضای یکتایی این لحظه و پیامبر نماد زندگی خداوند است. تنها کار ما استقرار در این لحظه و خدمت به زندگی، به دلیل اینکه ما در ذهن دچار قحطی شده ایم و نمیتوانیم غذای نور بخوریم. صدای کاروان همه آن همانیدگی هاییست که انسان را میخواهد از این لحظه خارج کند که عمده ترین آنها پیشه و مال است. شاید رسیدن آن کاروان وسط نماز کار قضاست به جهت آزمایش انسان ها تا چه کسی واقعا در کار فضاگشایی و حفظ مرکز عدم متعهد و ثابت قدم است. بهر گندم تخم باطل کاشتید، وان رسول حق را بگذاشتید. صحبت او خیر و من لحو است و مال، بین که را بگذاشتی چشمی به مال. دفتر سوم، ابیات 427 و 428. در ادامه مولانا میگوید این حرص انسان است که مانع می شود تا یقین کند تنها و بهترین روزی دهنده خداوند است. آن خدایی که گندم را پرورش می دهد چگونه توکل های انسان را بی ثمر می گذارد؟ خود نشد حس شما را این یقین که منم رزاق و خیر و رازقین. آن که گندم راز خود روزی دهد کی توکلهات را زایع نهد. دفتر سوم، ابیات 429 و 430.
نکته دیگر داستان تعداد اندک نمازگزاران است که مسجد را ترک نکردند و به واسطه حضور آنان بلا دفع می شود و این موضوع به اهمیت تسلیم و فضاگشایی اشاره می کند که مانع اتفاق افتادن ریب المنون در زندگی فرد می شود و در سطح جمعی نیز انرژی عشقی عارفان است که این جهان را از اثرهای مخرب منهای ذهنی حفظ می کند. آن ستونهای خللهای جهان، آن طبیبان مرضهای نهان، محض مهر و داوری و رحمتند، همچو حق بی علت و بی رشوتند. دفتر دوم ابیات 19 و 19-36. در پایان نتیجه می گیریم هر چیز که انسان از این لحظه خارج کند و آرامشش را به هم بزند زیادی گران است و نباید آن را خرید و در مرکز گذاشت. هر چیزیار از جدا اندازدان مشنان را کان زیان دارد زیان. دفتر سوم بیت 419. تموم شد آقای سربازی.
چقدر خوب بود خانم سمانه.
زنده باشی ممنون از زحمات شما.
خواهش میکنم. عالی عالی آفرین.
متشکرم با اجازتون. خداحافظ.
خداحافظ خداحافظ.
خداحافظ.
بله. دوستانمون بینندگانمون زحمت میکشن، سپاس از زحماتشون، وقتشون، دقتشون، شکافتن موضوع، نوشتن عالیشون. بفرمایید.
درود خدا به شما آقای شهبازی. خدا قوت.
درود بر شما. خواهش میکنم.
طاهره هستم از آلمان آقای شهبازی.
خانم طاهره از آلمان، خوبی شما؟
خیلی ممنونم آقای شهبازی. 76 سال.
76.
درود خدا به دوستای عزیزم.
آفرین.
به جوانان عشق، کودکان عشق و عزیزانم که پیغامای قشنگ میدن، به همه شون درود میفرستم.
خیلی ممنون.
مخصوصا آقای پویا از آلمان، پسر گلم، دست در نکنه. هم هفت کش میشد عالی بود، هم این پیامت عالی بود. عزیزم خسته نباشی گلم.
آفره.
عزیزانم من 70 ساله سواد نداشتم، دوست دارم هر وقت مزایم میشم گذشته ما تعریف کنم، برای اینکه هیچ وقت یادم نمیره کی بودم و کی شدم. 70 سال سبب نداشتم. از طریق همین برنامه به کمک آقای شهبازی و حضرت مولانا و خداوند بزرگم شکر میکنم، سپاسگزارم. با سبب شدم، دردام گذاشتم کنار. ای بابا گذاشتم کنار. منم درد داشتم، میترسیدم، منم حسود بودم، منم نگران بودم، منم خیلی کارای بد کردم، خیلی خیلی. ولی از همه شون ممنونم، از خدای خودم، از حضرت مولانا و از حضرت آقای شهبازی. خیلی برای من زحمت کشیدین، خیلی خیلی من قربونتون برم. با این حال که همه که زحمت ها رو میکشین، 8 ساعت 7 ساعت زحمت میکشین، اونو خنده هات برنگه، هیچ وقت خنده از ذهنتون نمیفته. عزیز دل من قربونت برم. خدای من از شما راضی بشدی، مرا از خواب زن بیدار کردی. مرده بودم زنده شدم آقای شهبازی. خیلی خوشحالم، خیلی. صحبتی از خواب پا میشم، خودم جلو آینه اول میگم خدای صبح، خدای خوب مهربونم، خدای درونم است، صبح بخیر عزیزم. بعدم به خودم میگم طایره خوش به حالت، هم شادی، هم خوشحالی، هم عشق داری، هم ثروت داری، ثروت از این بالاتر. آقای شهبازی تنها ثروتی که با خودم میخوام ببرم همینه، همینه که دارم لذت میبرم. خیلی شادم روزا، اینقدر شادم، اینقدر شادم. یه وقتا اصلا روم نمیشه برم بیرون، یه وقتا خیلی ها مرا میشناسم
برنج خوابکار بچه همو میکنم، رفت آمد من خیلی زیاده. من خودم متوجه میشم، میگن این همونه بایی من اصل نمیشد خورد. بعد میخندم، میخندم سلام علیه بهشون میکنم، گفت میگم قربونتون برم، شما چقدر خوبی. گفت واه واه، اگر آدم دلش کنه الان میرخته. گفتم به خدا اگر یه تشن اینجا داشته باشیم بزنیم برای شما میرختم. یعنی اینقدر شادم آقای شادم.
آفرین.
از همه تون ممنونم، از همه تون ممنونم. همیشه از خدای خودم شکر گذارم، شکر گذارم. یا حضرت مولانا، من زیاد صحبت نمی کنم، وقتتون نمی گرم.
خواهش میکنم.
هرچی از شاد گردی در جهان از فراغ.
قطع شد. بله خانم طاهره در آلمان زندگی میکنند و تا 70 سالگی اصلا نمیدونستن بخونند. در اثر نگاه کردن به اشعار مولانا روی صفحه تلویزیون و کشیدن عکس اونها که مثلا این حروف چی اند و فلان اینا، خلاصه خودشون به خودشون سواد یاد دادند. الان اشعار می نویسند و از روش می خونند و دیگه چه سیستمی چه روشی ابداع کردند که می تونن بنویسند و بخونند. الان هم 76 سالشونه، 6 سال به این برنامه نگاه می کنند و روی خودشون کار می کنند و توصیف ایشون از خودشون امروز اینطوری بود و واقعا به شادی ابدی و شادی بی سبب رسیدند و صحبت هایی کردند. قبلا شعرهایی رو نوشتند، خوندند که برای همه ما شگفت انگیز بود که چطور ممکنه یه نفر به خودش در 70 سالگی سواد یاد بده و از اون وضعیت بسیار مشکل حاضر باشه در بیاد و گوش بده به مولانا و شعرها رو بخونه، برای خودش ازش یاد بگیره. بسیار شگفت انگیزه، برای خود من خیلی شگفت انگیزه. ولی خب پس این ممکنه. بله خواستم فقط یه کمی معرفی کرده باشم. بله بفرمایید.
الو
بفرمایید. خواهش.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر.
خواهش میکنم.
پروین هستم.
پروین خانم خوبی شما؟
مرسی، متشکرم استاد. شما خوب هستین؟
منم خوب، بله ممنونم.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. خیلی تشکر میکنم از پیغامای خیلی عالیشون. از شما هم تشکر میکنم برای زحمتاتون.
خواهش میکنم.
با اجازه غزله برنامه 888 البته غزل طولانی من نصفشا خلاصه کردم.
بله بله بفرمایید. بله
برابر بام ای عارف بکن هر نیمه شب زاری، کبوترهای دلها را توی شاهین اشکاری. غزل 25-33. در غزل 25-33 مولانا همه ما انسانها را عارف خطاب می کند و از ما می خواهد که بر بام براییم و در نیمه شب من ذهنی زاری کنیم. بام یعنی فضاگشایی کامل و خارج شدن از جاذبه همه همانیدگی ها و عدم کردن مرکز. پس تمام انسان ها در ذات اصلی خود عارف هستند و کامل جان. خواجه تو عارف بوده ای، نوبت دولت زده ای، کامل جان آمده ای، دست به استاد مده. غزل 22-84. زاری عارف از جنس گریه و زاری من ذهنی که برای کم شدن همانیدگی هاست نیست، بلکه حالت خضوع و بندگی و استقرار انسان است که با فضا گشایی در اطراف اتفاق این لحظه در حضور خداوند اعتراف به عجز و ناتوانی خود می کند و از او یاری می خواهد. مولانا منهای ذهنی را به کبوتر دلها تشبیه می کند. انسان در من ذهنی سعی دارد به سوی اصل خود پرواز کند و به خدا وصل شود، ولی پرواز او در ذهن مانند پریدن کبوتر است. در ذهن نمیتوان اوج گرفت و به خدا وصل شد. پس برابر با هم دستورالعملی است برای هر کدام از ما که بالقوه عارف هستیم و با آمدن بر بام و گشودن فضای درون آن را بالفعل می کنیم و می توانیم به انسانهای دربند کمک کنیم و مانند بازان شکاری دلهای کبوتری را شکار کنیم، یعنی دل منهای ذهنی را به ارتعاش درآوریم و دل آنها را هم به شاهین تبدیل کنیم و بتوانیم جانهای پابسته من ذهنی را از بند تن آزاد کنیم. بود جانهای پابسته شوند از بند تن بسته، بود دلهای افسرده زهر تو شود جاری. وقتی به بام برای با ارتعاش و گرمای خود دلهای افسرده و پژمرده منهای ذهنی که دچار سنگی و انجماد شده را روان می کنی و با آنها انگیزه حرکت می دهی، چنانچه مولانا دلهای افسرده و منجمد ما را گرم کرد و به جریان در آورد. همه انسان ها بذر حضور و خداییت را دارند. آنها شکوفه های زیر خاک هستند که منتظر بارش باران عارفان هستند تا از دل گلولای همانیدگی سر در آورند و تو با آمدن بر بام می توانی آنها را یاری کنی و به فضای یکتایی دعوت کنی. بسی اشکوفه و دلها که بنهادن در گلها، همین یابند باران را به دعوتشان بکن یاری. به کوری دی و بهمن بهاری کن بر این گلشن، در آور باغ مزمن را به پرواز و به تیاری. درسته که الان انسان ها در دی و بهمن هستن و دلهایشان زمستانید. درست است که جز پخش انرژی سرد و درد کار دیگری بلد نیستن، اما اگر تو بر بام بیایی می توانی دل خودت و دیگران را بهاری کنی. تو می توانی باغ مزمن بشریت و خودت را به حرکت درآوری و پویا کنی. تو می توانی با فضا گشایی در اطراف باغ‌های خشکیده و زمینگیر شده انسان‌ها آنها را به جنبش و پرواز درآوری. ز بالا از صلای زن که خندان است این گلشن، به خندان خار محزون را که تو ساقی اختاری. وقتی تو توجهت را روی خودت بگذاری و در لحظه حاضر باشی، آن وقت بر بام خودت هستی. پس از آن بالا مردم را هم مطلع کن و با آنها بگو که ای انسان ها، این جهان باغ و گلشن است، همه چیز تازه و زنده است، همه چیز خندان است. علت این که شما آن را خارستان میبینید این است که درد دارید و با دید من ذهنی و درد به جهان نگاه میکنید. اما اگر تو بر بام بیایی میتوانی خارهای محزون را بخندانی، چرا که تو ساقی همه کائنات هستی و بدون هیچ تعصبی می زندگی را بین همه انسان ها و همه موجودات پخش کنی. دلی دارم پر از آتش، بزن بر وی تو آبی خش. نزان چشم جیهون از آن آبی که تو داری. دل هر انسانی سرشار از آتش عشق است، ولی در اثر همگی موقتا پر از آتش درد شده. اما با آب هوشیاری جسمی نمیتوان آتش درد را خاموش کرد. این آتش فقط با آب زندگی خاموش می شود. آب حیات که از مرکز گشوده شده انسان عارف جاری می شود، شفا دهنده دردهای عالم است و نار عالم را به نور تبدیل می کند. اندک اند آب بر آتش بزن تا شود نار تو نوره بلحزن. تو بزن یا رب بنا آب طهور تا شود این نار عالم جمله نور. دفتر اول بیت 13-33. به خاک پای تو امشب مبند از پرسش من لب، بیا ای خوب خوش مذهب بکن با روح سیاری. وقتی لحظه به لحظه فضا را باز می کنی و به اتفاق این لحظه بله می گویی، وقتی دیگر مقاومت و قضاوت نمی کنی و با من ذهنی بر نمی خیزی، وقتی غرور و تکبر من ذهنی را کنار می گذاری و خاک پای معشوق می شوی و به نمی دانم اعتراف کنی، آن موقع است که معشوق زیبا رو حال تو را می پرسد و روح و هوشیاری تو را به جریان در می آورد و درد و رنج پایان می یابد. رنج که ماند منن گوید در چونی تو ای رنجور من. دفتر ششم بیت 17-70. چون شب خواب من بستی مبند آخر ره مستی، که سلطان قوی دستی یه هوش بخشی یه هوشیاری. چرا بستی تو خواب من برای نیکویی کردن، از ایرا گنج پنهانی یا اندر قصد هاری. زهی بی خوابی شیرین بهی تر از گل و نسرین، فزون از شهد و از شکر به شیرینی و خوشخاری. خداوند اجازه نمی دهد که ما در من ذهنی و دردها بخوابیم. او میخواهد که ما را بیدار کند. همه اتفاقات ریب المنون، همه بن‌بست های زندگی، همه درد ها، تکان های خداوند است که میخواهد تو را از این کابوس که تو را از این کابوسی که با من ذهنی ساخته ای بیدار کند و به مستی برساند. زمانی که از این خواب بیدار شوی و دست از ستیزه با زندگی برداری، آن سلطان قوی دست شراب مست کننده اش را در تو جاری می کند و به هوشیاری حضور زنده می شوی. او گنج پنهان است و در تو انسان آشکار می شود. او خواب تو را آشفته می کند، اما این بیخوابی و آشفتگی شیرین و زیباست. در این بیخوابی است که او می تواند به تو کمک کند و تو را تبدیل کند. این بیخوابی به شیرینی عسل و به لطافت گل و نسرین است. این بیخوابی خوش هضم و خوشگوار است و تو از خوردن آن سیر نمی شوی. به جان پاکت ای ساقی که امشب ترک کن آقی، که جان از سوز مشتاقی ندارد هیچ صباری. وقتی به بالای بام بیایی و از جاذبه همانیدگی ها رها شوی، متوجه می شوی که جان تو و ساقی یکیست. پس به زندگی می گویی که من جان اصلیم را شناختم. من دیگر ستیزه و مقاومت را کنار می گذارم و فضا را باز می کنم. جان من از سوز مشتاقی صبر و قرار ندارد. من دیگر در ذهن تأخیر نمی کنم. تمام شد استاد.
خیلی زیبا، عالی. کل پیغامو که برای غزل هست فرمودیم بیشتره و میفرستیم به برنامه، نه برنامه؟
بله بله حتما.
آره خیلی ممنون. خب کسی دیگه میخواد صحبت کنه؟
نه استاد کسی دیگه نیست.
نیست. خیلی خوب، ممنون.
متشکرم.
خداحافظ.
متشکرم از وقتی که دادیم.
خداحافظ.
خداحافظ.
بفرمایید.
سلام شهبازی.
سلام علیکم.
مهران هستم.
بله آقای مهران، خوبین؟
خدا رو شکر، به لطف شما ممنونم، مرسی. سلام شهبازی، من دو هفته پیش تماس گرفتم در مورد پیغام نقشه گنج صحبت میکردم.
بله.
فرما به تکیه پنجم نقشه که رسیدیم بعد شد دیگه، این هشتا تکیه هست. حالا ما از پنجم به بعد میخونم که این نقشه گنج رو کامل کنیم که به حال برسیم دیگه.
خیلی آفرین. بله بس گنج رو، بس سه قسمتش مونده که ما هنوز نتونستیم گنج رو پیدا کنیم، درسته؟
بله دیگه.
بله آفرین. بقیهش هم بفرمایید.
بله زمانی که روی خودمان کار میکنیم و در مسیر گنج حضور، حتی این تکیه پنجم نقشه گنج حضور، زمانی که روی خودمان کار میکنیم و در مسیر گنج حضور متعهدانه تلاش میکنیم، دلمان میخواهد اطرافیان از این عشق بیکران مولانا مطلع و بهرمند شود. تا اینجاست و این نیت عالی است، اما برای اینکه از چه طریقی بخواهیم آنها را به عشق دعوت کنیم، به اشتباه از طرق من ذهنی استفاده میکنیم و میاییم به آنها توضیحاتی میدهیم و تبلیغ میکنیم، در صورتی که آن شخص شنونده صحبتهای ما را با ترازوی الگوها و باورهای من ذهنی میسنجه و هرچه ما پافشاری میکنیم بیشتر خرابکاری میکنیم. باقی که ما در مسیر عشق گنج و حضور هستیم و روی خودمون فقط کار میکنیم و از تغییر دادن دیگران دست میکشیم، نور زندگی از طرف ما به سوی اطرافیان میتابد و این عشق نه تنها به اطرافیان بلکه به کل عالم هستی منتعش میشود. لحظه ای که من ذهنی از این میگرد اطرافیان را گنج حضوری کند، باید این بیت تداعی شود تا من ذهنی کوچک شود. تا کنی مرغیر را حبر و سنین، خیش را بدخو و خالی می کنی. متصل چون شد دلت با آن عدن، این بگو محراس از خالی شدن. دفتر پنج 3196 و 3197. تکیه ششم نقشه گنج. زمانی که ما حامل یک پیغام معنوی هستیم، و از طریق این تریبون گنج حضور و یا از طرق دیگه‌ای می‌خواید این پیغام رو ارائه بدین، من ذهنی هوشمند شروع می‌کنه به ایجاد توقع و کسب تایید از شنوندگان پیغام. سلام یا راه شهروزی.
بله بله خیلی خوب.
ما باید مراقب این هستیم. در این شرایط باید این بیت تداعی شود تا من ذهنی کوچک شود. چو بدان بند نوازی شده ای پاک و نمازی، همگان را تو صلا گور چو معظم ز مناره. غزل 23-72. معظم هیچگاه برای نماز خواندن و نمازگزاران تک به تک آنها را نمی خواند و پیش کسی را به زور نمی گیرد تا به مسجد بیاورد و به نماز خواندن وادارد. ما نیز قرار نیست با پیغام معنوی با زور و تلاش بیهوده افراد را به مرکز عدم هدایت کنیم. ما به قانون جبران عمل می کنیم و علاوه بر بعد مالی آن، باید بعد معنوی آن را نیز در نظر بگیریم و آنچه که دریافت کردیم و تمام تغییراتی که به سبب این برنامه حاصل شده را بیان کنیم. مثالی می زنم تا کاملا این ارائه پیغام معنوی روشن شود. زمانی که ما بذری یا نهالی را در تکه‌ای از زمین می کاریم و پس از مدتی فراموش میکنیم که آن را کجا کاشتیم، نباید نگران رشد نکردن آن بشویم. آن نهال با باران رحمت خدا و آفتاب عشق زندگی روزی شکوفا میشود و در آن لحظه میفهمیم که آن را کجا کاشتیم. پس زندگی کار خود را خوب بلد است. تکیه هفتم نقشه گنج. زمانی که من مادرم را در این جهان از دست دادم، خداوند آتش خشمش را بر من ذهنی من گداخت. این آتش سزای هم هویت شدگی من بود. وقتی چیزی را از دست می‌دهیم، من ذهنی هوشمند علاوه بر دردهای گسستگی از هویت، درد گله شکایت را بالا می‌آورد. در این موقعیت این بیت باید تداعی شود تا من ذهنی کوچک شود. خشمش آتش می زند در رخت ما، حلمش اسپر می شود پیش بنا. دفتر دوم 24-91. آتش خشم خداوند سزای هم‌هویت شدگی ماست. اگر مشاهده‌گر این آتش باشیم، می توانیم با حلم یا بردباری سپری از حضور بسازیم تا از دردهای من ذهنی کاسته شود. تکیه هشتم نقشه گنج. این نقشه گنج بسیار کاربرد دارد. زمانی که کسی میخواهد شما را برانگیزد یا در جمعی هستیم که من ذهنی ما میخواهد وارد بحث‌های بیهوده آن جمع شود، این بیت باید تداعی شود تا من ذهنی کوچک شود. بی‌حس و بی‌گوش و بی‌فکرت شوید تا خطاب ارجعی را بشنوید. دفتر اول بیت 568. ما بیشمار در معرض این محافل و جمع‌ها هستیم، چه در محیط شغلی و چه در محیط اقوام. نکته مهمی که هست این است که راه معنوی و رسیدن به حضور با کنارگیری از منهای ذهنی و گوش گزینی است. ما باید در اجتماع باشیم و از طریق مردم خود را محک بزنیم و از طریق آنها هر بار آزمایش شویم. و در آخر تکیه آخر نقشه گنج رو میخونم و زیاد وقت انجام شخص بازم.
خواهش میگونم.
زمانی که میخواییم از باورهای آدمها، حتی از قیافه آدمها، از دستگاه‌های دولتی، از مشکل مالی و مشکلات اقتصاد کشور ایرادی بگیریم، همش عیب بینی میکنیم، یعنی ما در حجاب ذهن هستیم. من ذهنی قادر به حل مشکلات نیست. به همین دلیل به دنبال ایرادها میگردد و همیشه در شکافتن این مشکلات است. در چنین موقعیت‌هایی باید این بیت تداعی شود تا من ذهنی کوچک شود. بربند دو چشم عیب بین را، بکشای دو چشم غیب دان را. غزل 124 از دیوان شمس مولانا.
خیلی زیبا، آفرین، عالی عالی.
ممنونم شما.
خب خداحافظی میکنم با اتون.
ممنونم جان شهبازی. فقط یه نکته خیلی ساده‌ای که من خواستم بگم این بود که من حقیقتش این برنامه از طریق خود مادرم به من رسید دیگه، و این در اصل این برنامه میتونه بشه غنی‌ترین میراث مادرم، یعنی یک ثروتی برای من مادرم به ارث گذاشت که اصلا بی پایان. میگن همه والدین یه ارثی میذارن، یه ملکی، زمینی، ولی مادر من یک ارثی برای من گذاشت که یعنی بی پایان، یعنی نامیرا، و واقعا خیلی خوشحالم از این بابت. و این ارث رو همیشه همراه خودم دارم تا بتونم به فرزندان خودم و اونها به فرزندانشون همیشه باشه. و به قول جناب مولانا که میگه فرد ما، میگه شهر ما فردا پر از شکر شود، شکر از آن است از آن تر شود. خیلی ممنونم از وقتی
دیدم. منم به شما تبریک میگم موفقیتتون رو، چرا که شما به آسانی از به اصطلاح بگم غم مادر در آمدید و پاتون نلغزید، یه دفعه بیفتین در یه وضعیتی که سالها طول بکشه، و این موفقیت بزرگی بود در پیشرفت شما. یعنی مادرتون یک میراثی برای شما گذاشتن، مولانا رو، و مولانا به شما کمک کرد. من میدونم شما با مادرتون خیلی نزدیک بودین، همه میدونن، یعنی شما دائما با هم بودید و با هم دوست بودید. و خب از دست دادن چون این مادری آسان نیست برای انسان، ولی شما به کمک خداوند با خوندن اشعار مولانا و پیشرفتی که در فضا گشایی دارید، میبینم که حالتون خوبه، خدا رو شکر. درسته؟
بله بله، 100%. همینطوره، واقعا همینطوره، غیر از این نیست. ولی خب ما چون شرایط هم خیلی متفاوت بود، ما فرزندان خیلی کمی بودیم و همیشه با مادر بودیم و ما بدون پدر بزرگ شدیم و مادر اینقدر جایگاه ویژه‌ای داشت واسه ما. و
قطع شد.
سلام استاد نازنین.
بله سلام علیکم.
ممنونم.
خب خوبین شما؟ تلفن قطع شد. بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش مونم.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
ببخشید آقای شهبازی.
بله بله، بفرمایید. شما از کجا زنگ میزنید؟
مریم هستم، از کانادا تماس میگیرم.
بله مریم خانم، خوبی شما؟
حال شما خوبه، متشکرم، مرسی. سلام عرض میکنم خدمت شما، همه بینندگان، و ممنون از پیام هاشون. میخواستم در مورد اینکه چگونه سخنی میتونه تاثیرگذار باشه یه پیامی رو خدمت شما ارائه بدم و همه دوستان.
گوشی خدمتون باشه چند لحظه. دوستان این آخرین تلفن ماست، تلفن مریم خانم که الان دارن صحبت میکنن، آخرین تلفن ماست، وقت ما تمام شده، پس از این دیگه تلفن نخواهم گرفت. خواهش میکنم دیگه تشریف ببرین، استراحت کنید، اجازه بدیم به حرفای مریم خانم گوش بدیم. بفرمایید مریم خانم.
خواهش میکنم، با اجازت. در برنامه 888 آقای شهبازی در خصوص سخن تاثیرگذار بسیار کامل شرح دادند. من برداشت خودم از درس ایشان را در اینجا با شما عزیزان به اشتراک می‌گذارم. سخن به نزد سخندان بزرگوار بود، به آسمان سخن آمد، سخن نخوار بود. سخن چون نیک نگویی هزار نیست یکی، سخن چون نیک گویی یکی هزار بود. سخن ز پرده برون آید آنگهش بینی، که اون صفات خداوند کردگار بود. سخن شروع نماید خدای رشت برد، خنک کسی که به گفتار رازدار بود. مولانا غزل شماره 938. سخن از طرف خداوندگار می آید، عرض قرب زیادی دارد. ما تنها موجوداتی هستیم که می توانیم سخن بگوییم و خداوند در هوشیاری ما این قدرت و نعمت بزرگ را نهادینه کرده است. ما موجودی هستیم که سخن
برخواسته از هوشیاری عالم را به جهان عرضه می کنیم. حال حق انتخاب با ماست که این سخن چگونه باشد. انعکاسی از هوشیاری ما یا بعد از رفتن به اتاق ذهن به همانیدگی آلوده شود. قبل از سخن گفتن چندین نکته لازم است که در نظر داشته باشیم. یک، آیا سخن از روی درد برمیخیزد؟ از روی ترس و خشم، یعنی از فضای دردآلود ذهن برمیخیزد؟ ما همه این فضا را میشناسیم و بارها و بارها تجربهش کردیم. آیا این سخن برای تایید توجه به ما، یعنی با گفتن آن به من ذهنی ما، با گفتن آن من ذهنی ما فربه میشود یا برای فربه کردن من ذهنی دیگری؟ آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. مثنوی دفتر ششم بیت 291. آدمی مخفی در زیر زبان، این زبان پرده است و درگاه جان، چون که باری پرده را در هم کشید، سر صحنه خانه شد پدید. مثنوی دفتر دوم بیت 845. آیا این سخن در فضای اطرابون هوشیاری حضور پرورده شده است و بعد از تأمل و صبر بر دهان ما جاری می شود؟ آیا به هنگام سخن گفتن نگران قضاوت و مقاومت از طرف دیگران و مخالفت با آن هستیم؟ آیا وقتی هیجانی می آید ما می توانیم صبر کنیم و سکوت نماییم و حرف نزنیم، یا من ذهنی ما را به عجله می اندازد و می گوید سود بگو و الا دیر می شود؟ حرف را باید نقد زد. برابر بام ای عارف بکن هر نیمه شب زاری، کبوترهای دلها را توی شاهین اشکاری. دیوان شمس غزل 25-33. برای شکار کبوتر دل خود و دیگران باید به بام بیاییم، یعنی از ذهن خارج شویم و در اتاق ذهن از فکری به فکر دیگر نپریم. هر لحظه فکر جدیدی از یکی از همانیدگی های ما که در آن لحظه مهمتر جلوه می کند برمیخیزد و ما را به واکنش وامی دارد و امر می کند به نفع آن همانیدگی صحبت کنیم. وقتی با دخترهایم راجع به رشته دانشگاهی که باید انتخاب کنند صحبت می کنم، بی اختیار عینک همانیدگی با پول بالا می آید و به من امر می کند که بهشان بگویم رشته ای را انتخاب کنند که پول بیشتری در می آورد. سخن مؤثر است که از همانیدگی ها منشأ نگرفته باشد. تشنه محتاج مطر شد ابر نه، نفت را جول بغر بود سعب نه، استر آهم بود سبری پدر، حق نوشته بر سپر جا از زفر. مثنوی دفتری پنجم بیت 24-68. امروز تمام انسان ها تشنه هستند، تشنه کلام زیبا و دلنشین. به کرات میبینم که بیشتر جستجوی ما در کانال های مانند تلگرام و واتساپ و اینستاگرام برای پیدا کردن سخنی که در ذهن به آن آفرین بگویند و مطابق با بزرگ کردن نفسشان باشد. ما عاقل هستیم، غافل هستیم و همچون تشنگان دنبال باران می‌گردیم، غافل از اینکه باران در حال بارش است. در کانال گنج حضور باران دائم می‌بارد. ابر زندگانی در آنجا خیمه زده است و جان ما را سیراب می‌کند، اما ذهن ما به چریدن و حرص ورزیدن عادت کرده است. به راستی که نه تنها صبر در ذهن معنایی ندارد، بلکه ذهن مخالف صبر است، زیرا تنها سپری که می‌توانیم در طول راه سلوک همراهمان داشته باشیم و خودمان را از تحریکات من ذهنی حفظ کنیم همین صبر می باشد. سخنی که از فضاگشایی برمی خیزد می تواند بر دلها نقش ببندد. فضاگشایی نتیجه تمرین صبر کردن و به امر ذهن گوش نکردن است. لحظه‌ای که ذهن می گوید عصبانی شو، چرا حرفت را نمی زنی؟ او به تو با خشونت صحبت کرد، چرا جوابش را نمی دهی؟ تنها صبر و دیدن خواسته های ناتمام و به ظاهر منطقی ذهن می تواند به ما کمک کند تا فضا را باز کنیم. بارها وقتی قبضی شدم خودم را در حال صحبت کردن مشاهده کردم. بسیار خشمگین و منقبض بودم و خودم را می دیدم که از روی ترس و حسادت سخن می گفتم. این سخن مانند کاه می ماند و هیچ عطر و بویی ندارد. قدرت آدمی در لطافت است و خشم در آینه ترس مشاهده می شود. زمانی که ذهن به ما امر می کند و اصرار می کند که خشمگین شویم و سخن بگوییم، این ابر ذهن است که می بارد، نه ابر فضای عدم. پس سخن تأثیرگذار از ابر عدم می بارد، در آسمان یکتایی باردار می شود. آسمان شو، ابر شو، باران ببار،
ناودان بارش کند نفذت به پاس. آب اندر ناودان آریتی، آب اندر آب اندر ابر و دریا فطرتی. مثنوی دفتر پنجم بیت 24-90. باید آسمان درون را باز کرد تا ابر عدم ببارد و سخن ما از هوشیاری من برخواسته و بتواند بر فضای دل طرف مقابل بنشیند. سخنی که از روی هیجان برمی‌خیزد مانند گلولای ترابش شده از ناودانی که سر و صدای دیگران را برمی‌انگیزد و آنان را به واکنش وامی‌دارد. سخن مؤثر سکوت است. چون تو گوشی او زبان نی جنس تو، گوش ها را حق بفرمودن ستو. کودک اول چون بزاید شیر دوش، مدتی خاموش باشد جمله گوش. مدتی می بایدش لب دوختن، از سخن تا او سخن آموختن. مولوی دفتر اول بیت 16-22. وقتی هر لحظه از فکری به فکر دیگر می رویم و حاضر نیستیم ناظر خودمان باشیم، بهتر است که خاموش باشیم و سخن نگوییم. مدت هاست که وقتی می خواهم تصمیم بگیرم هزار فکر به سراغم می آید و هر فکری دیگری را حل می دهد تا من بر اساس او سخن بگویم. من هم تمام افکار را لا می کنم و سکوت می کنم تا بالاخره از فضای عدم یک فکر نو بیاید، یک سخن معطر بیاید. گاهی افکار من را گیج می کنند و هوشیاری پایین می آید و من تصمیمی که درست باشد و خالی از خمانیدگی ها نمی توانم بگیرم. و من یاد این شعر که پریسا جان همیشه می خوانم می افتم: شاهد جان چه شهادت به درون عرضه کند، زود انگوش برارد سبد کافر من. مولانا، غزل شماره 2001. خانه را کش دریچه از آن طرف، دارد از سیران آن یوسف شرف. این دریچه سوی یوسف باز کن، و شکافش فرجه آغاز کن. عشق پرزی آن دریچه گردن است، تس جمال دوست سینه روشن است. و تماره روی معشوقه نگرد، این به دست دوست نشنای پدر. زمانی که موفق شدی تا روزنی به سوی فضای یکتایی باز کنی و این روزن را باز نگه داری، سخن برآمده از آن روزن سخن عشق است. این دریچه با استراب، خشم، استرس و نگرانی بسته می شود. درد روزن آسمان در را می بندد. ببخشید آقای شعبازی طولانی شد، من شرمنده ام واقعا.
تمام شد یه بازم هست؟
بس تموم شد.
نه موقعها عجله نکنی، پیغامتون خیلی عالی بود. نه نگرانم نباشین دیگه، وقتی شما به این پختگی پیغام میدین، خب به نظرم دوستانمون، بینندگانمون دوست دارم بشنون. آره خیلی زیبا خانم.
خیلی ممنون آقای شهرزادی، خیلی خوشحال شدم صداتون شنیدم و ممنون از این که پیامو گوش کردیم و ممنون از تمام بینندگان.
خواهش میکنم،
پیام های خوبشون. متشکرم،
خدا حافظ شما.
خدا حافظ. خدا.
بله خانم مریم از کانادا بودند. خب دوستانمون هنوز روی خط هستن. یه تلفن دیگه هم میگیرم دیگه، این آخرین تلفن ماست. میدونم که به شما نوبت نمیرسه و واقعا میخواین صحبت کنین، پیغام خوب دارید. ببینیم ایشون چی هستن. بفرمایید.
الو.
بفرمایید. خواهش مونم
استاد نازنین. ممنونم. من چون پایان برنامه هم هست، ببخشید انگار دوباره تماس برقرار شد.
چه جالب.
ممنونم. بله
خیلی جالب، البته تونستیم دوباره بگیریم. بله
ممنونم. خب پیامی هلوش داستان خواجه و غلام هندو تهیه کردم، البته طولانی هست. حالا انشالله بذاریم برای هفته های آینده، تماس های آینده.
حالا یه مقدارش بخونید. این غلام هندو خیلی پدیده جالبیه، تشریف آوردین روی خط. بله. بخونید. بله.
خب فرموده بودید که در واقع در این داستان آموزهای زیادی هست که من نگاه کردم واقعا حیرت میکنیم. خیلی شگفت انگیزه و هر کلام و بیتی که در این داستان هست به نظر میرسه که خیلی عمق داره. و یکی از این کلمات که جناب مولانا اشاره کردن در داستان خواجه و غلام هندو، داماد صالح بود که ما خواجه که به عنوان خداییت در این داستانه یک داماد صالح اختیار میکنه در بین خواستگاران زیادی که هر کدوم یک خاصیتی دارند، خیلی از خاصیتها رو نمیپسنده و در واقع داماد صالح رو اختیار میکنه که پرهیز داره، تقوا داره و از همانیدگی ها برگشته و به فضای یکتایی زنده شده و همچنین در واقع به رستگاری رسیده. کار تقوا دارد و دین و صلاح که از او باشد به دو عالم فلاح. کرد یک داماد صالح اختیار که بود او فخر همه خیل و تبار. در مورد این داماد صالح و که اینجا در اینجا جناب مولانا منظورشون انسان صالح هست و انسانی که به صلح رسیده مطلب آماده کردم، خیلی طولانی هست. من خواستم در دو بخش این مطلب رو ارائه بکنم، حالا تا اونجایی که یاری بکنه میخونم و انشالله اگر مون میذاریم از جلسات
چند دقیقه بخونید چون آخر برنامه است، یا اگر میخواییم خلاصهش رو بگید، اونی که یاد گرفتیم بگین و خوندنش رو بذاریم برای بر هر کدوم رو شما صلاح میدونید.
بله، خب در اینجا انسان صالح رو من یه بررسی کردم و از طریق ابیات جناب مولانا حالا به این صورتی که نوشتم، اگر اجازه بدید یه کوتاه
بله.
سر نخ رو بخونم و انشالله.
بله
ممنونم. ما سر درس بزرگان همچون مولانا آموختیم که به عنوان امتداد خدا یا هوشیاری ایزدی با مرکز عدم وارد این جهان می شویم و شروع می کنیم به وسیله حسای دریافتی من به چیزهایی که در این جهان برخورد می کنیم همانیده شویم و این خاصیت به عنوان امتداد خدا در ما وجود دارد. ما به عنوان امتداد خداییت یعنی هوشیاری خداگونه می توانیم هر چیزی که مشاهده کنیم از جنس آن شویم، یعنی همان را درست کنیم. این پدیده را همانیش یا همانیدگی با چیزهای این جهان میگویند. مثلا ما چشممان را باز کردیم، پدر و مادر و دنیای اطرافمان را دیدیم، تقریبا با همه آنها همانیده میشویم، یعنی فکر میکنیم ما آنها هستیم و آنها را در مرکز وجود خود میگذاریم و شروع به گرفتن حس امنیت، هدایت، عقل و قدرت از این عوامل همانیده میکنیم. این کار برای ایستایی، تعادل و بقای ما به عنوان هوشیاری الهی در این جهان لازم است و در طرح زندگی قرار دارد که ما به این جهان بیاییم، برای مدت کوتاهی 8-10 سال همانیده شویم تا نحوه زندگی کردن در این جهان را به عنوان هوشیاری بیاموز و بعد از آن باید شروع به فروپاشی این مرکز همانیده بکنیم تا این بار هوشیاری ایزدی هوشیارانه در ما قائم به ذات خودش به بی نهایت و ابدیت خودش آگاهانه آشکار شود. ما برای این کار به جهان آمده ایم. کنت کنزن گفت مخفیان شنو، جوهر خود گم مکن اظهار شو. گفت من گنج نهان بودم و میخواهم آشکار بشوم. اما ما به کلی از طرح و فلسفه خلقت ناآگاهیم و به زندگی با مرکز همانیده ادامه میدهیم. از یک همانیدگی به همانیدگی دیگر میرویم و بر اساس همانیدگی فکر عمل می کنیم و به جدایی از مرکز عدمی خدا یا زندگی می افتیم. فراموش می کنیم امتداد خدا و زندگی هستیم و همانیدگی ما را از مقام شرافت و بزرگی به حقارت در یک من مجازی و توهمی که من ذهنیست می کشاند. خیشتن نشناخ مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش بر دلقی بدوخت. دفتر سوم بیت 1001. در این زندگی مجازی ناکارآمد نااصل کار بی ریشه، یعنی قطع از زندگی زنده خداگونه، ما به مقاومت و ستیزه و درد و رنج و پریشانی مبتلا می شویم. راه حس امنیت و هدایت و قدرت حقیقی بر ما بسته می شود و هر لحظه بیشتر سختتر با خسران و خرابکاری فرو می رویم. در این حالت نه خودمان زندگی میکنیم و نمیگذاریم دیگران زندگی کنند. سختتر افشرده ام در شر قدم، که لفی خسرم ز قهرت دم بدم. دفتر ششم بیت 770. ما با هم مرکز همانیده به عنوان من ذهنی هیچ صلح و آرامش و امنیتی نداریم. در من ذهنی جدای از فضای یکتایی چند حالت را تجربه می کنیم. الف، تصویر ذهنی از خودمان درست می کنیم. ب، تصویر ذهنی از خدا منعکس می کنیم. ت، تصویر ذهنی از جهان منعکس می کنیم. ت، تصویر ذهنی از انسانهای دیگر درست می کنیم. و با همه اینها در جنگ ستیزه هستیم. یعنی ما با خودمان ستیزه داریم، با خدا ستیزه داریم، با جهان هستی در ستیزه و تضاد هستیم، با دیگران هم در جنگ و ستیزه ای. انسان صالح انسانی است که با خودش به صلح رسیده، با خدا به صلح رسیده، با جهان هستی به صلح رسیده، با دیگران هم به صلح رسیده است. و توضیحاتی که چهار صلح در ما اتفاق میفته هستن که انشالله اجازه بدی در جلسات آنده میخونم.
بله بله.
ممنونم.
خیلی زیبا. خب.
ممنونم استاد نازنین. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خب دوستان، برنامه به پایان رسید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.